أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك التوأم وتمتعه فيها طويلا. خير مقدم عرض کنم خدمت همه بزرگواران و جناب آقای ترکشتن. در شما صاحبخونه نیستید، صاحبخونه کس دیگریه، ولی حالا از باب اینکه بحث رو گفتن ما شروع کنیم. خیر مقدم عرض می‌کنم و اول بحثم عرض می‌کنم، من خودم واقعا اهل مناظره به معنی اصطلاح مناظره خیلی نیستم. ما سال 80 مناظره کردیم، چند وقت پیشم یه مناظره چند روز پیش خدمت آقای زمانیان بودیم، مناظره ندادم. اولا گفتیم اسمش گفتگو، این جلسه هم انشاءالله بحث گفتگوی دوستانه میخواییم داشته باشیم خدمت آقای ترکشمن. هدفمون هم انشاءالله شناخت بهتر حقیقت باشه، با هم دیگه گفتگو کنیم، صحبت کنیم تا واقعیت مطلب برای طرفین بیشتر آشنا بشه. نکاتی رو من نمیدونم، احتمالا ایشون توضیح بدن، نکاتی رو شاید ایشون ندونن، من بگم. و انشاءالله هدف ما واقعا یک بحث دوستانه است، نه بحثی که قرار باشه کسی غالب باشه و کسی مغلوب باشه. خب بله، حالا من روحی طلبگیمون که هست و آخرم کار به دعوینا میگشه، ولی دیگه اونم خدمت ایشون ما پیشاپیش عذرخواهی میکنیم اگر فضای طلبگیمون یه مقدار غلبه پیدا کرد، ولی ما حالا انشاءالله بحثو خواهیم کرد. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. موضوع بحث ما بحث حجاب، اونم حجاب شرعی که در زمان پیامبر رخ داد. جناب آقای ترکشتن هم کتابی در این زمینه نوشتن که احتمالاً خیلی از دوستان مستحضر هستن. من دارم همون چند سال قبل یه نقد مختصری برش نوشتم و حالا اصل به اون در واقع موضوع اون کتاب و دیدگاهی که ایشون مطرح کردن انشاءالله مطالب میخواییم خدمت بزرگواران عرض کنیم. من یه در واقع زاویه دید خودم این کتاب رو بازخوانی میکنم، نکاتمو عرض میکنم، بعد هم حالا آقای ترکشتن احتمالاً نکاتی رو میفرمایند و دیگه بحثم بی ادامه پیدا میکنه. انشاءالله مجری هم زودتر برسه، حالا مقرر نیست نقش مجری هم بازی کنیم. این کتاب بله نمیشتم من چی کنیم، صدا الان بهتر شد یا نه؟ خب بله، کتاب سه بخش مهم داره. بخش اولش بررسی وضعیت پوشش در جامعه عرب پیش از بعثت. بخش دوم بحث هایی درباره آیات قرآن است با توجه به این گزارش تاریخی که انجام شده. و بخش سوم هم بحث در اقوال فقهاست که از نظر ما دو تا قول کاملا جدید تو اینجا مدعی شدن که البته ایشون استناشون این است که این دو تا قول در آراء فقها وجود داشته. مسئله اول در واقع این است آقا ببخشید ما نقش بری کنیم. مسئله اول این است که آیا حجاب شرعی به این صورت که همگان فهمیدن امکان داره یا نه. خلاصه مدعا این است که ایشون بر اساس تحقیق تاریخی که انجام دادن مدعی هستن که وضعیت پوشش، وضعیت خونه‌ها، وضعیت جامعه به نحوی بوده که اصلا امکان نداره حجاب به این معنا که ما امروز می‌فهمیم توش مطرح بشه. و به تبع این بحث یه معنای جدیدی از کلماتی که در قرآن کریم هست و در بعضی احادیث هست ارائه می‌کنند و بعد هم مدعی هستند که در خود فقه هم این دیدگاه ایشون سابقه ای دارند، یعنی بعضی از فقهای بزرگ ما قائل به این مسئله بودن. در واقع مسئله رکن بحث که ما هم حالا مطرح قرار بشه که عنوان مبانی حجاب مطرح شده اینها این است که اصلا حجاب شرعی به این معنا که امروز متعارفه، یعنی برای خانوم ها بچ و کفه‌ای نمایان باشه، یا به فتوای بحث فقها که الان دیگه خیلی کمتر اندن این فتوا وجود داشته در تاریخ ما، قدمه این رو هم بحثی استثنا میکنن حجاب شرعی و استثناش بچ و کفه این و قدمه اینه یا خیلی کمتر از این. ایشون شالوده بحثشون تو قسمت در واقع تاریخ که به نظرم اصل بحث کتاب هم همین بقیهش این مرتب از این استفاده میکنه. شالوده بحثشون این است که دو تا حرف اصلی شرطشی گفت، یکی این که رواج پدیده برهنگی و دوخته نبودن لباس ها و یه تک پارچه بیشتر نبودن لباس ها و دوم وضعیت خانه های مکه، دستشویی، حمام و امکاناتی که تو جامعه وجود داشته و بر اساس این دو تا مطلب مدعی هستند که واقعا امکان نداشته حجاب. که عرایض بنده هم ناظر به این است که در مورد اولیش این است که آیا واقعا چنینه، یعنی آیا این برهنگی که ایشون گزارش کردن در مورد کلیت جامعه، این ندوخته بودن اینها، واقعا اینجوری هست یا نه. و در مورد دوم این است که آیا واقعا در جامعه که تمام و دستی و اینها تأسیس نشده باشه و افراد هم خیلی بی‌مبالات باشن، قانون حجاب ممکن نیست. من این دومی رو خیلی نمیخوام وارد بشم چون بحث اول به نظرم بحث اساسیه و فقط خیلی مختصر در حد چند جمله اشاره میکنم که حتی اگر جامعه دستشویی و حمام نداشته باشه، اینجوری نیست که نشه قانون حجاب رو گذاشت. بستگی داره ما تو بحث برهنگی که دستگیر از این جامعه داشته باشیم. همین الانی که بنده دارم خدمت شما عرض میکنم، بنده جای شما خالی چند سال پیش سفری به هندوستان داشتم. تو هندوستانم واقعا دستشویی یک پدیده خاصی است که کم پیدا میشه و مردم هم خیلی راحتن به این معنی امروزیش، یعنی خیلی راحت هم کنار خیابون همه جا شما میبینید. من نرفتم ولی توی خیابون بازار اینها یه دو تا دیوار کشیده بودن اینجور رو به طرف هم و افراد میرفتن اون پشته دیگه، خیلی مؤدبا میرفتن اون پشته، ولی من اصلا نرفتم اینجا چون کاملا نجس و اینها بود، اصلا سمتش هم نرفتم. ولی نه، خود من مکرر تو خیابون دیدم، یعنی شما خیلی راحت میبینید، یعنی ممکن است جامعه یه عده‌ای اصلا دستشویی نداشتن، اصلا افراد حلبی آبادشون که ما میگیم حلبی آباد، از حلبی آباد ما خیلی بدتر، یعنی واقعا کنار خیابون زندگی میکنن به تمام معنا و اینها نه دستشویی داشتن نه هموم. ولی در این حال همین ها شما میرید تو این جامعه میشه شما بحث حجاب به این معنی ما رو مطرح کنید، مگر اینکه این حرف ایشون سر برسه که اون برهنگیه باشه. اگه اون برهنگی اونجوری باشه نمیشه حجاب گفت. برای این ارزنده این بود که این خیلی نیست، حتی به لحاظ عدم پوشش و بی‌مبالاتی تو جامعه اروپا هم همین الان خیلی شایعه. میگه دوستان بنده تو بلژیک داره درس میخونه، خودش میگه ما استخ که میریم تو قصد رفتن، اساتیده که ما که میان لباس عوض کنن 100% عوض میکنن، این کاملا در همه میشن و بعد میشن. یعنی این بی‌مبالاتی که ما داریم میگیم همین الان تو اروپا را خیلی جا شایعه توی خیلی افراد متمدن. اما اینهاش میخوام میگم دلیل اصلی بحث نیست. دلیل اصلی بحث اون بحث برهنگیه و ندوخته بودن و اون عناصر که اگر اونها مستقر بشه اینها میتونه مؤید باشه، اما اگر اونها مستقر نشه این مؤیدات به نظرم میاد که مؤیدات قوی نیست. برای منم عمده بحثم روی نمیذارم. اما بحث اصلی سر بحث در واقع همین آیا این برهنگی، آیا این ندوخته بودن یه پدیده شایعی بود یا نه، من سیر بحث کلیم رو تو این قالب که الان شما مشاهده میکنید تنظیم کردم. به نظر بنده میرسه که چه گزارش ایشون نقد کلی چارچوب بحث من این است که واقعیات تاریخی متعددی نادیده گرفته شده از سوی و ادله‌ای که برای مدعا ارائه شده ادله ناتمامیه، این ادله نمیتونه اون مدعا رو اثبات کنه. چه واقعیاتی نادیده گرفته شده؟ یه مرور خیلی سریع من الان میکنم بعد تک تک اینا رو یکی یکی باز میکنم. یکی این که آیا اصلا رواج برهنگی در یک قوم در تاریخ بشر سابقه داره که ما تو بحث بحثش بکنیم. دوم این که آیا فرض بگیریم سابقه هم نداشته که من اثبات بکنم سابقه نداره، ممکنی سالا این عرب جاهلی برهنگی کامل داشته باشه رایج. و سوم این که اگر هم به فرض همچین چیزی رخ داده باشه، ممکن است چنین تحریف عظیمی در 1400 سال رخ داده باشه که حجاب اینی که ما میفهمیم نیست، 1400 سال کسی نفهمیده و امروز یه عده متوجه شده باشن. این سه تا اشکالای من است که واقعه تاریخی که جدی گرفته نشده که یکی یکی توضیح میدم. توی رواج برهنگی قوم توی قرآن مردم شناسان مورخان خواهم گفت، توی اینکه عربی جاهلی آیا واقعا اینجوری بودینه یا نه، گزارش‌های تاریخی و حالا عناصر دیگه، و توی عدم امکان تعریف هم منو مواجه است یکی یکی بحث خواهم کرد. و در مورد ناتمام بودن ادله هم از چهار زاویه من بحث خواهم کرد. یکی اینکه آیا فهم متون تاریخی درست داره انجام میشه توی این کتاب. نکته دوم این که آیا استنادات تاریخی داره میده استنادات قابل اعتناییه که ما بخواییم با اینا تاریخ شناسایی کنیم. و سوم این که آیا توی این فضا ما مواجه نیستیم با پدیده‌ای که من اسم میذارم فضاسازی، اما اصلا منظورم انگیزه سو نیستا، یعنی یه جوری مطالب کنار هم چیده شده که مطلبی مخاطب القا بشه که اگر این مطالب یه جور دیگه چیده بیشد اصلا مخاطب این برداشت رو نمی‌کرد. و آخرین نکته در مورد فهم متون تخصصی که الان میخوام یکی که اینها رو عرض کنم خدمتتون. در واقع این تفسیری که مشاهده میکنید الان توی چیز کلیت بحث حقیقی درباره رواج پدیده برهنگی در یک جامعه بشری، من سه تا شاهد مهم میارم. این شاهدها به نظرم حتما باید پاسخ داده بشه. یکی تحقیقات مورخانه هیچ کتاب تاریخی، این که دارم میگم رفتم از اساتید تاریخ سوال کردم، یعنی خودم در حدی که میدونستم جستجو کردم برای که خیالم راحت بشه از اساتید تاریخ سوال کردم، گفتم آیا ما در تاریخ بشر قومی داریم که درش پدیده برهنگی متعارف باشه، یعنی خیلی عادی برهنه باشن؟ اساتیدی که جواب منفی دادن در تاریخ ویدورانت و اینا هم در حدی که من گشتم هیچ چیز پیدا نکرد. اما از اون مهمتر، البته چرا، تنها چیزی که داریم اینا یادداشت کردن نشرالیستا. نشرالیستا مال قرن 20 من. یه گروهی هم بهشون میگن طبیعت‌گرا نشرالیست و اینا تجمع‌هایی دارن، تو تجمع‌هاشون 100% برهنه میشن، مناطق تو آمریکا مناطق خاصی رو محصول در اختیار دارن، ولی کاملا پدیده قرن 20 میه. شما تو اینترنت بتونید یه جستجو بکنید همین کلمه نشرالیست یا طبیعت‌گرا رو، تو همون گزینه ها البته چند تا معنی داره، یکی از معنی خیلی رایجش همین هاست. اما اون که خیلی به نظرم واضح‌تره، یعنی اگر کسی میخواد این ادعا رو مطرح کنه، کل فضای علوم غربی تو ادبیات مردم شناسی، آنتروپولوژی و جامعه شناسی در مقابلش وای میسته، این است که مالینوفسکی کتاب معروفی داره، کتابم ترجمه شده تو دسترس همه هم هست، تحت عنوان کتاب عنوانش اینه غریزه جنسی و سرکوبی آن در جامعه ابتدایی، بهش مفصل بحث میکنه که جامعه ابتدایی داره، مردم شناسا با جامعه ابتدایی سر کار دارن، مفصل بحث میکنه که اصلا غریزه جنسی رو سرکوب میکنن با انواع کارها که اولین گامش پوششه، و بعد با توضیحات میده که من نمیخوام الان کتابو شرح بدم خدمت شما. نکته دوم، دانیل بیست، اون دوستانی که تو رشته جامعه شناسی یا رشته فرهنگ و ارتباطات مطالعه میکنن، من توصیه میکنم الان خوندن، من بقیه دوستان هم توصیه میکنم کتاب بخونن، کتاب انسان شناسی فرهنگی از تکستبوک های جهانی رشته فرهنگ و ارتباطات، و تو اینجا شما برید این کتاب یه ورقی بزنید، به وضوح برای شما در میادش که هیچ جامعه بدوی وجود ندارد که برهنگی درش پدیده متعارف باشه. و از اونها بگذریم، دورکیم جامعه شناس بسیار معروف فرانسوی، بخوا پدر جامعه شناسی شدن، بخوا آگوستون تو پدر جامعه شناسی میدونن، ایشون کتاب اون تئوری اصلی دورکیم توتن و تابوه. حالا من نمیخوام بحث جامعه شناسی مطرح کنم، ولی تابو یعنی چی؟ اصلا ایشون که جوامع بدوی با مفهوم تابو شکل میگیرن، تابو یعنی حریم گذاشتن، حریم هایی که ایشون معتقده اساسا اگر حریم نباشه قبیله شکل میگیره. لوی اشتروس، حالا من یکی که اینا نمیخوام، لوی اشتروس اصلا مدعیه جامعه انسانی کجا از جامعه حیوانی جدا میشه؟ با پدیده به اسم ارتباط با نامحرم، یعنی محارم ببخشید، ممنوعیت رابطه با محارم، که ممنوعیت رابطه با محارم و حریم گذاشتن اولین گامش لباسه. تو همین کتاب بالینوفسکی عکس‌های متعدد داره از جوامع بدوی که اینا رفتن تو قاره آفریقا، تو جاهای دیگه، تو جنگل‌های آمازون، تو جاهایی که کاملا از جامعه کاملا به دور بودن، و اون عکس‌هاش هم هست. شما نگاه کنید هیچ کدوم از عکس‌ها قوم کاملا برهنه پیدا نمی‌کنید. خب این هم یه شاهد. و تو خود قرآن کریم هم آدم رو که خدا آفرید، حب هوا رو آفرید، اولین مسئلهشون لباس بود، ولی که آقای درگاشتن تقلایی کردن، کلمه لباس، کلمه ریشن، کلمه اینا همه رو بردارن یه معنی کاملا جدیدی براش ابداع کنن، که بنده عرض میکنم به لحاظ تعویلی ما میتونیم معانی دیگری رو قصد بکنیم و اینم مشکلی نداره، اما معنای تعویلی هیچ وقت نباید بیاد معنی اصلی رو زیر سوال ببره. و اون هم در طول تاریخ این همه عرب ها اینجوری میفهمیدن، حالا میگیم نه اصلا کلا فهم غلط بود، و به نظر جز بازهات. بعد ایشون هم توی کتابشون از تورات یک زار رفرنس آوردن که بگن تورات هم اینجوری بوده، در که خود تورات جای دیگرش هم نگاه کنید، در کتاب مقدس هم نگاه کنید، بحث وجود پوشش در اصل خلقت جز مسلمات تمام کتاب های آسمانی. این هم در واقع میخوام بگم که اصلا اینکه ما جامعه ای به اسم جامعه ای که برهنگی پدیده عادی باشه، این شد خیابان را برید عموما افراد برهنه ببینید، حالا یه چند نفر لباس دارید عموما برهنه ببینید، در فضای علم، در فضای قرآن ما، در فضای چیز هیچ مؤیدی نداره. منتها ممکن است کسی بگه بابا جون این شما توی این جامعه اینا رفتن بررسی کردن، این عرب بدوی که ما داریم بحث کنیم اتفاقا یکی اینجوری بوده، حالا مردم شناسان نرفتن اینا رو بررسی کنن که تاریخ دانان هم اینا بی خبر بودن ازشون، اما یکی پیداش کردیم. آیا واقعا این همچیزی ممکنه؟ ببینید چه گزارش تاریخی بعد گزارش ها کامل باشه. آقای دکتر پاکچی کتابی دارن، مقاله دارن به اسم حجاب که من آخر جلسه اگه شد این در موردش توضیح میدم، مقاله واقعا قویه، 172 تا منبع استفاده کرده، 511 تا رفرنس درون متنی داره، 32 تا از این 772 تا منبع انگلیسی، لاتین، انگلیسی، آلمانی، فرانسه، ایشون به چند زبان مسلط دوستان میشناسن. پژوهشگر خیلی تواناییه ایشون. ایشون توی زمینه زبانشناسی تاریخی دکترا داره، توی زمینه فرق اسلامی، مطالعات فرق اسلامی دکترا داره. من اینو نمیدونستم، من اصلا من شاگرد ایشون بودم، دو سال توی دانشگاه امام صادق که درس خوندیم، اینو نمیدونستم اون موقع. من تازگی رزومه شون رو داشتم نگاه میکردم، دیدم که به لحاظ تحصیل و توزیع تا 100 تا کامل خوندن و نوشتن که در حد خارج. خب ایشون یه مقاله داره در باره حجاب، شما میتونید مقایسش کنید با کتاب آقای ترکاشان، یک کتاب زبان شناسی تاریخی رشته‌شه، یعنی اگه میخواد بگه تطور کلمات در تاریخ رخ داده، ایشون کتابی که مسلطه. حالا دیدگاهش که اصلا همچین فضایی نیست، مطالعه من اینو میخوام. وقتی شروع میکنه مسئله حجابو، این جمله تو این کتاب شروع میگه اولین گزارش مکتوب تاریخی از حجاب عرب جاهلی، گزارش ترتولیان، یک کتاب آلمانی هم استاد من، چون آلمانی اصلا بلد نیستم، نمیدونم تلفظش هم بکنه، به هم ننوشتمش، ولی آدرسش هست، شما میتونید نگاه کنید تو اینترنت هم دارید، محافظ بزرگ اسلامی موجوده تمام فایلش، جلد 20ش. میگه اولین گزارش، گزارش ترتولیان، ترتولیان تو گزارشش که کتابی در رومه، من اسم کتاب رو رفتم تو این گوگل ترجمه آلمانی به فارسی زدم ببینید چی میشه، یک کتابی در روم بود. این آقا که گزارش میده متوفای 220 میلادیه، میشه چقدر؟ میشه 300 سال قبل پیامبر، یعنی کاملا عرب جاهلی. میگه که پوشش عرب جاهلی در حدی بود که صورتشون رو هم کاملا میپوشندن و تنها یک چشمی رو میگذاشتن. خب وقتی میخوام گزارش تاریخ رو ببینیم، باید همه رو ببینیم، گزارش هایی که دیگران هم گزارش دادن. مقاله دیگری رو جناب آقای محمد عشایری منفرد نوشتن، 61 تا منبع استفاده شده، 151 رفرنس درش هست. در ایشون یه تحقیق کردن در روی همین موضوع، ایشون موضوع محل بحث ما، عنوان مقاله پوشش زن جاهلی و امکان حجاب شریر در عصر پیامبر. چیکار کردن؟ یه روش خیلی جالبیه، رفتن لغات ناظر به لباس رو استخراج کردن، چند تا لغت تو عرب جاهلی، تو اشعار جاهلیت هست که هر کدوم دلالت بر یک لباس میکنه. 69 تا لغت ایشون آورده که این 69 تا غیر از لغات معروفی که ما میشناسیم، مثلا ثوب، مثلا لباس، مثلا درع، مثلا اینا کلماتی که آقای ترکاشان تو کتابش دیگه اینا استفاده کرده، اینها رو نیاورده ها، 69 تا لغت آورده. من فقط یه چند تاشو میخونم بشنوید، حداقل احوال عجیب غریب هم به گوشتون خورده باشه. خزعل، ربزه، فراته، صبحه، رهد، مغازه، غلاله، عظامه، رفاعه، الحشیه، العجازه، الاعجازه، سخت، سلاب، ممتر، برنوس، سبیهه، برد، مجسد، دقرار و الاخر. دیگه مخوام من بشورم تا فقط 69 تا کلمه رو بخوام بگم و یکی یکی گفته و توی اشعار هست. آیا جامعه‌ای که توش 70 خورده لغت درباره لباس هست فقط پارچه رای انواع مختلف میپیچوندن میگفتن این اون، آیا اصلا باور کردنیه؟ یعنی آیا ما میخوایم بگیم که لباس وجود نداشته، دوخته وجود نداشته، 70 خورده لغت، 70 خورده من اینشو 69 تا درباره چون لغات متداول نیاورده، 70 خورده لغت هست ولی لباس فقط هم یه تیکه پارچه بوده و دوختن هم ایشون آیه ترکاشان اصرار دارن که صنعت دوختن چیز رایج نبوده. نکته سوم، میدونیم ما یه بار درباره قبیله آمازونی صحبت میکنیم، یه بار یه قبیله کجای آفریقا صحبت میکنیم که کسی ازش خبر نداره، یه دفعه الان رفتی پیداش کردیم، یه بار در مورد جامعه مکه صحبت میکنیم که خدای ترکاشان تو کتابشون گفتن، همه رو هم گفتن، شاهراه تجاری بوده، سه تا تمدن مهم سه طرفش بوده و شاهراه تجاری بوده اینجا و مهمترین تجارت اینها پارچه بوده. شهری که مهمترین تجارتش پارچه است، عموم مردم توش برهنن. اگر هم بودن خبرش در عالم میپیچید. یعنی عرض من اینه، یعنی ممکن است شهری باشه، مرکز تجاری باشه، مرکز تجاری سه تا تمدن که خودت رو انسان هیچ جا نگفته و نمیشنم گفت که تمدن ایران لباس کاملا وجود داشته، تخت جمشید هست، تمدن مصر وجود داشته، تمدن یمن اون وقت وجود داشته، اینا همشون لباس خیلی فاخر داشتن. اما اینجا که محل تجارت این ستاست،
خودشون اومن برهنه و تو گزارشات این سه تا تمدن هیچ نقل قولی از این نیست. اینا واقعیات تاریخی است که ندیده گرفته شده. نکته دیگه ایشون عمده زورشون 5 دقیقه ما قرار اولین هم باقی شده که نیم ساعت حداقل اول بحث داشته باشیم یا نیم ساعت 3 دقیقه حداقل. من 7 و 10 دقیقه شروع کردم، حداقل 10 دقیقه من تو بحث خلا خیلی مدار بحث باش سعی میکنم تو 10 دقیقه هم شد. نکته دیگه این که ایشون عمده زومشون مهمترین شاهد که درسته شاهدشون طواف عریان، من بحثو میکنم شاهد طواف عریان شاهد مکه است و ایشون روی طواف عریان شروع کنه به جای دیگه بحث دادن. مکرر از خانه های مکه مثال میزنن، ایشون از وضعیت مکه مثال میزنن. آیه حجاب کجا نازل شد؟ تو مدینه که حدود سال 7م 6م یا 7م اختلاف دارم. پس ما شهر محل بحثمون هم یه شهر دیگه است. خب حالا آیا ممکن است واقعا، حالا فرض بگیریم نه بوده، یک خبری هم بوده، اما 1400 سال ما فریب خوردیم، ما اشتباه کردیم. به قول آقای چیز مثل جریان نزع بئر که تا قرن علویه قرن 7م 8م بوده، 8م بوده اگه شما نکنم، تا قرن 8م فقها یه فتوایی داشتن بعد فتوا برگشت. آیا همچین چیزی ممکنه حجاب اینجوری چیزی بوده باشه؟ ببینید من سه تا دلیل خیلی واضح تاریخی دارم میارم براتون. تواتر یک واقع در بستر نزاع‌های فقهی شهید شیعه و سنی. یعنی چی؟ یعنی شما ببینید شیعه و سنی مترصد بودن یکی اون یه حرف بزنه بزنن تو سرش هم دیگه شون. این دعوای شیعه و سنی، حال ما درسته در مال وحدتیم اونا سر جاش محفوظ، اما واقع تاریخی اینه که غالبا اینا سر هم میزدن رصد میکردن اون یه حرف بزنه بگه بدعت، این بگه بدعت. بعد یه اینجور واقعی رخ داد بالاتفاق بالاجماع. توی گفتم غیر از وش و کفین و قدمین این ستا محل نزاعه، تو بقیهش اجماع قاطعی وجود داره که آقای توپشان وقتی میخوان زحمت بکشن بگن اینجور نیست، چند جمله رو اشتباه ترجمه میکنن که بگن چهار تا فقیه هم بوده که اینجور نیست. اجماعی که هیچ کم توش شک نکرده، هیچ کم مناقشه نکرده توش. این که فقها ها میگن این جزء ضروری دینه، این ضروری دین بدونیم یعنی چی؟ ما میگیم نماز ضروری دینه. ببین تو نمازمون چقدر اختلاف نظر داریم با اهل سنت، تو وضو گرفتنمون چقدر اختلاف داریم، توی نمیدونم همه احکاممون، اما اصل نماز مورد اتفاقه، اصل روزه مورد اتفاق، اینا که اصلش مورد اتفاق تمام فرق اسلامی هم ضروری دین. اصل حجاب هیچ فرقه اسلامی وجود نداره. بله یه فرقایی داریم مثل باطنیه که منکر کل احکام بودن، نماز اینا رو قائل نبودن، اون از بحث من خارجه، اما هیچ فرقه ای که احکامو قبول داشته در تاریخ اسلام نداریم که اینو منکر بوده. بعد ما می‌خوایم بگیم یه واقع اینجوری دروغ گفتن، همه با هم تبانی کردن، همه دشمنان با هم تبانی کردن که دروغ بگن. نکته دیگه نایده گرفتن ابواب متعددیه که تو شیعه و سنی هست، هزاران شاهد میدانی در اختیار ما قرار میده که مسئله فقط پوشاندن سر نبود. ببینید شما مثلا وسائل شیعه رو بذارید جلوتون، اون ابواب نکاح مقدمات نکاحش، اون گرد مقدمات نکاحش بذارید، من فقط یه فهرستش شروع کردم یادداشت کردن، ابواب کشون نکرده. این همه سوال فقهی از ائمه کردن، حالا ما خوبی ائمه داریم، ائمه‌نم یا باید بگیم ائمه‌نم با اونا تبانی تو تبانی شرکت داشتن که خوب از بحثمون کاملا خارج شه، یا اینکه ائمه‌نم واقعا ائمه بودن. این همه از ائمه سوال میکنن در آقا در مورد دیدن همسر، آیا دیدن همسر در حین جماع، ببخشید من اینو تعبیر میکنم، واقعا اینو احادیثش موجوده بلته، موی زن در خواستگاری، حرمت نگاه، ایشون در مورد حرمت نگاه شروع کردن یه مقدار مناقشات لفظی کردن که حالا اونم میرسیم اگه برسیم، پوشش کنیز، پوشش اهل کتاب، پوشش دیوانه، آیا دیوانه ما میتونیم باید باشه یا نباشه، پوشش زن در برابر غلام خودش، احکام خاصی، حالا اون دیگه تعبیر بهتری، استثناءات مریض در مقابل پزشک، اینا همش سوالات متعددیه توی احادیث اومده. پوشش پسر نابالغ در مقابل پسر نابالغ باید پوشش داشته یا نه، دختر نابالغ توی چند سالگی باید پوشش داشته باشه، خضاب کردن جایزه یا نه، قنازه و قصص، این کلمات توی عربی جستجو کنید، قصص این موها رو ظاهرا مثل فاکول براشن انگوزیه موها رو بلند میکردن بالا میذاشتن، این مدلی از گیسو بافتن قنازه، قرامل مور به مو به چسبونن، این جایزه یا نه، اثیاب و رقایق، این کلماتی که دارم میگم کلید واژه است، شما هر کدوم رو بدید تو متون فقهی حدیثی جستجو کنید، این همه حدیث اما اینا هست همه دروغه. یه شاهد تاریخی خیلی واضح‌تر، حکومت ها چی دلشون میخواست؟ خلفای اشرف طلب بنی امیه و بنی عباس مایل به چی بودن؟ مایل به این بودن که حجاب مستقر بشه؟ اگه واقعا همچی واقعیتی وجود داشت به این آخوندهای درباریشون نمیگفتن بابا اینا رو رو کن. من به شما بگم معذرت میخوام، خیلی ببخشید به این تعابیر رو بکنم، برای لواط حدیث درست کردن، برای جوازش آیه قرآن داریم، قوم لوط داریم، برای لواط حدیث درست کردن. اون وقت نمیوبادن این احادیثی که ایشون معتقد است واقعیت تاریخی بوده رو بیارن رو کنن همه جا پخشش کنن. فضای عمومی جامعه چیه؟ به سمت این است که همه با حجاب بشن یا عموم جامعه دلشون میخواد که راحت بشن؟ ما بگیم نه، همه جامعه زن‌ستیز بودن. آیا ما زنان محدث نداشتیم؟ زنان محدث هم زن‌ستیز بودن، اصلا همه زن‌ستیزن. اینو واقعیت تاریخی که اگه ایشون میخواد اینو بگه باید اینا هم در نظر بگیره. خب اما اینجا بعد میرم سراغ ادله، حالا در حد 5 دقیقه اگه از نیم ساعت اجازه بدید من اجازه میدین.
من که تأخیر کردم دیگه الان
من 5 دقیقه حداقل یک کمی از ادله حالا تا اینجا من خواستم واقعیت تاریخی مسلمات تاریخی که ایشون نادیده گرفت تو تاریخشون، اینجا میرم سراغ ادله خودشون. کجا ادله ایشون میتونه دلیل بشه مدعا رو اثبات کنه؟ ببینید اولین مشکلی که ما با جناب آقای توکاشفند داریم، عزیز ما هم هستن، دوست ما هم جا دارن، ولی خلاصه بحث ادبی می‌خوایم با هم بکنیم. اولین مشکلمون فهم لغات و جملات. ببینید ما توی اینا که دارم میگم بحثای طلبگی دوستان میدونن، یه مقام وضع داریم، یه مقام استعمال. تو مقام وضع می‌خوایم ببینیم لغت در چه معناییه. بله تو بحث زمانشناسی جدید سوسور مسئله در زمانی رو مطرح کرد که پدیده مهمیه. در زمانی یعنی چی؟ یعنی یک کلمه تو یک زمان به یه معنا بوده، در زمان بعد معناش عوض شده. قدر متیقن این است که قرن یک به بعد همه تلقی داشتن. ایشون مثلا در اختصار قرن یک به بعد آقای دکتر تجیبر که نظرشون شبیه نظرهای ترگاشونده کار تحقیق کردن، خیلی دوستان میشناسن، بنده حالا بلا سیاسی باشه خیلی اختلاف نظر دارم، ولی نمیتونم حالشون اختلاف نظر دارم همه چی انکار کنم که ایشون باشون اختلاف نظر دارن، ولی یه مقاله نوشتن بنده هم مقاله شون رو نقد کردم برای خودش اول هم بفرستادم. خب به من گفتش که من تا تابستون جوابتو میدم، تا وای چاپ نکن. گفتم آقای دکتر شما مقاله رو چاپ کردی، بنده هم چاپ میکنم، شما جواب بده. سال 92 چاپ کردم، هنوز منتظرم که جواب منو بده. حالا ایشون فتوا دادن شبیه نظر ایشون رو. ایشون تو همون مقالات که مفصل پرداختن میگه این که مسلم است این است که از نیمه اول قرن 20 این حجاب مستقر بوده. یعنی ایشون نظر به آیت الله کاشتن نزدیکه، ولی میگه از نیمه اول قرن 20 ببخشید قرن اول هجری، از نیمه اول قرن اول هجری بحثی نداریم که این حجاب مستقر بوده، ما بحثمون سر قبلشه. یعنی کلمات خمار جلباب اینا رو از نیمه اول همه اینجوری میفهمیدن. ایشون باید شواهد تاریخی خیلی سنگین بیارن که نشون بدن این کلمات قبلش چیز دیگه بوده. شواهدشون چیه؟ عموم شواهد 20 تا کتاب لغت در باب خمار یه حرف میزنه، یکیشون یه امر مشابه داره، ایشون امر مشابه رو میگیرن. رأس یعنی سر پوشاک نه سر آدم. وقتی عمر میگفته که رأس کنیزاش اوریان بوده یعنی سر پوشاکشون اوریان بوده، یعنی سینه‌شون نمایان بوده. ساق یعنی ران پا، وقتی خلخالو به ساق می‌بستن یعنی بالای ساق می‌بستن، به بالای ران می‌بستن یعنی به کمر می‌بستن. خمار یعنی لنگ. چرا خمار یعنی لنگ؟ به خاطر اینکه شهید اول توی بحث پوشاندن عورت گفته که چیز لا سلاسل للمرأة الا به خمار، عبارت مضمونش اینه. حالا حدیث اینو تو حدیث پوشاندن عورت آورده. بعد یه دفعه صفحه حال صفحهشو میرسیم، یه صفحه 35 تا 6 تا میاره، نه فقط شهید اول، علامه هلی، محقق هلی، فلان فلان فلان، اینا همشون اینجا آوردن. پس اینا خمار چی فرنده؟ تو گفته عورت دیگه. همه این بزرگواران 3 صفحه قبل، 2 صفحه قبل، 1 صفحه قبل، من همه آدرسا رو دارم پاسید بهتون میگم، همشون اول بحث گفتن که عورت در مورد مرد یعنی چی؟ در مورد زن کل بدنش عورته. حالا داریم حدیث میاریم برای پوشاندن عورت. آیا از این ما میتونیم نتیجه بگیریم خمار یعنی لنگ؟ تنها دلیلی که تو کتابشون هست. و همینطور کلمات دیگه. حالا میره سراغ استعمال. میگیم با ممکنه یه لحظه جای بحث شده باشه جور دیگه استعمال شده باشه. آخه ما تو استعمال وقت تموم شد؟ یکی رو تنگه بر نه یه دقیقه مونده یکی رو میگم من تمومش کنم. تو مقام استعمال ببینید قدما اصولیون ما میگن تناسب حکم به موضوع. سوسور زبانشناس معروف میگه جانشینی و همنشینی. من اینا رو توضیح نمیدم، فقط کلش میگم هر کی خواست بره مطالعه کنه. شما اولین گام تو فهم مراد متکلم تناسب حکم به موضوع. یعنی این کلمه تو... ببین من الان به شما میگم آقا جون یه عده مردم نیازمند هستن، لباس ندارن، خواهش می‌کنم پول جمع کنید لباس بهشون بخرید. شو چی فهمید؟ یعنی برهنه محضند. پای زنها اون معاری، کلمه داریم مثل معاری، معاری یعنی جایی که غالبا نشان داده نمایان بوده، گفتن وجه و ید و رجل، اغلب گفتن وجه و ید و قدم. قدم یعنی این کف پا، اینجا پار میگن، اینجا پای پار میگن قدم. برخی از بزرگان گفتن وجه و کف و رجل، ایشون گفت رجل یعنی چی؟ پا. پا یعنی چی؟ از نوک انگشت تا تای ران. پس معاری یعنی اون جایی که اوریان بوده این محدود است. آخه اینها خب حالا دیگه کلمات رجل برای مرد و زنه، همه گفتن شما وقتی که موضوعیت نداره رجال لا تولی انتجاراتون ولا بیان عن ذکر الله، اهم از مرد و زنه. اما وقتی در مورد پوشش صحبت میکنی رجل اهم از مرد و زنه. خیلی از استدلالشون برای برهنگی، برهنگی رایج این است که کلمه خطاب به شما او حدیثش رو یا واقع تاریخی درباره مردان قرائن هم به وضوح اینو به ذهن آدم منتقل میکنه. ایشون میگه نه، کلمه عامه، کلمه عام هم شما در مذکر، لفظ مذکر برای عام از مذکر مؤنثه. خب بله، لفظ مذکر برای عام از مذکر مؤنثه جایی که قرینه نباشه، جایی که قرینه باشه که اینجوری نیست. اما جایی که قرینه داریم که اینجوری نیست، رجل رو ما بگیریم برای زن. خب من حالا چی میگم، وقتی تمام شد که ما فعلا یه توقف میکنیم، حالا خفن دست نکنید. 20
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از تأخیری که داشتم جدن عذر میخوام. مجلس خیلی فشرده هست، عزیزانی که جلو هستن اگر بتونن یه مقدار بیان جلوتر تا افرادی که سر پا وایستادن هم بتونن جای کوچیک پیدا بکنن خیلی خوب. یه سلامت بفرستید. اللهم صل علی محمد. میشه چند نفر بیان بشینن؟ بفرمایید. جناب استاد سوزنچی در واقع چون که محور بحث مشخص بود، مکتوب بود در کتاب جناب آقای دلخوشوند و ایشون در همون محدود صحبت کردن، علاوه قاعده جناب آقای ترکاشوند الان از مدعیات خودشون در اون کتاب دفاع میکنن و بدون دخالت ما مناظره به صورت جدی شکل میگیره، ولی نشون میده جلسه خیلی مشتاقه، اما فشردگی زمان و فشردگی جا رو اساتید در نظر داشته باشن. جناب آقای ترکاشوند فقط هم در حد نیم ساعت وقت دارن که فرمایشتارشون داشته باشم تا انشاءالله در نوبت بعدی مباحث دیگر رو پیگیری
کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا از مؤسسه فرهنگی فهیم سپاسگزاری میکنم بابت برگزاری این جلسه. امید که از این نوع نشست‌ها و بررسی موضوعات جدی دینی و مراکز حوزوی بیشتر شاهد باشیم. خوشبختم که با وجود اینکه موضوع جلسه با توافق قبلی مشخص شده بود و اون عبارت از مبانی و محدوده حجاب بود و ابدا درباره حجاب شرعی نبود و بررسی کتاب حجاب شرعی در عصر پیامبر ترکاشوند نبود، اما از اونجا که ظاهراً غیر از این کتاب هیچ کار جدی دیگری توسط هیچ کس تا حالا انجام نشده و حتی ناقدین هم چنین کاری انجام ندادن، دیدیم که دوست عزیزمون فقط و فقط بحثش رو با وجود موضوع متفاوت جلسه معطوف کردن به بررسی کتاب حجاب شرعی. من البته خوشحال هستم بابت این مسئله، ولی میخوام در ادامه توضیحات ایشون پیرامون کتاب حجاب شرعی در عصر پیامبر توضیحاتی رو مقدمتاً خدمت دوستان عرض بکنم. یعنی چه چیزی باعث شد که من سال 84 به سمت بررسی جدی موضوع حجاب بروم. اون انگیزهی که باعث شد رو من ناظر به موضوع جلسه در وقت اولم با شما سروران از من، خواهران و برادران عزیز در میون میذارم. در واقع میخوام بگم که در نگاه سنتی، در احکام سنتی مربوط به حجاب، در رأی قدمای ما چه اشکالاتی وجود داشت که من رو وادار کرد به سمت بررسی این موضوع بسیار مهم در جوامع مذهبی مسلمان بپردازم. میدونیم که از نظر دیدگاه سنتی بسیاریش هم قابل درک هستش، اون مبانی مربوط به حجاب و چرایی حجاب برمیگرده به این که علاوه بر این که میگن خب امریست از ناحیه مولا که باید رعایت بشه توسط مکلفین، اما در خصوص فلسفه اون، چرایی اون، نکاتی رو مطرح میکنن. از جمله میگن باید به وسیله حجاب ما جلوی مفسده رو میگیریم، یعنی اولین عامل جدی که مطرح میشه حداقل در افواه جوامع مذهبی مطرح شده، گرچه خیلی به شکل قلیل در متون رسمی نیومده، پرهیز از مفسده هستش، جلوگیری از فحشا هستش. امروز هم بحث جلوگیری از فحشا و این مسائل اخیر مربوط به حجاب و روسری اینو دیدید که به شکل خیلی غلیظ و بی پرده مطرح شده. پس پرهیز از جلوگیری از مفسده و فحشا به عنوان یکی از ارکان جدی چرایی حجاب در نگاه سنتی که البته قابل درک هم هستش. دیگر از نکاتی که درباره حجاب مطرح میشه، میگن حجاب به ویژه تاکیدشون بر روسری هستش، روسری یا مثلا چادر، میگن این از باب حرمت و احترامی است که به فرد مسلمان گذاشته میشه و به همین دلیل است که زنان غیر مسلمان واجب نیست بر اونها، یعنی اصلا لازم نیست که اونها روسری داشته باشن، اینها چون محترم هستن، زنان مسلمان محترمند، دارای حرمتن، از باب تشریف مثلا چارقتی سراندازی روی سرشون قرار بدن. و من میخوام به این دوتا فلسفه یه نکته هم خودم اضافه بکنم، هم نوایی بکنم، این که اساساً حجاب به نوعی یه ریشه هایی در فطرت انسان هم گویا داره. این رو میتونیم از داستان آفرینش آدم و اون اولین رویدادی که بین او و زوجش رخ داد و در اثر اون اونها تلاش کردن که ناحیه دامنشون برهنه شده، ناحیه دامن رو پوشاندن. میخوام بگم که این مسئله خیلی ظاهراً قسمت داره و به آغازین روزهای آفرینش هم میرسه. خب این نیات خوب، از اینجا بعد من میخوام نقد دیدگاه سنتی رو با شما عزیزان در میون بذارم و در واقع توضیح بدم علت العللی که باعث شد من سمت بازخوانی حجاب برم. این نیات خوب در رابطه با فلسفه حجاب و چرایی اون رو داشته باشید. قدمای ما برای رسیدن به این هدف خوب، به این نیات خوب، متاسفانه از روی خیلی چیزها توی مسیر رد شدن. بسیاری از چیزهای خوب دیگر رو توی این مسیر زیر گرفتن و لگد کردن. الان به اون چیزهایی که زیر پا لگد شد یا دست کم بگیم نادیده گرفتن می‌پردازیم. یک، غفلت از کارکرد زیبایی محورانه لباس هستش. قرآن برای پوشش و لباس سه تا وظیفه و کارکرد تعریف کرده. یکی برای این که توی گرما و نمیدونم سرما و اینها لباس استفاده کنیم که ما رو مثلا در برابر تابش شدید گرما یا برای مهار نمیدونم حالا به قرین سرما محافظت بکنه. تو سوره هجر سرابیل تقیکم الحر، این خب قابل درک هسته، شاید چه بسا گفتم نمیشد ملموس بود. دو، وظیفه دیگری که انگار رنگ شرعی داره، یعنی غیر از اون کار کرده متعارفه که حالا بالاخره لباس می پوشیم سردمون نشه یا مثلا تابش آفتاب اذیتمون نکنه و اینها، دو کار کرده جدی برای لباس تعریف کرده. قد انزلنا علیکم لباسا یباری سوآتکم، لباس را بر شما رو فرستادیم تا عورات شما را بپوشاند، تا سوءات شما را بپوشاند. لباس اولین وظیفه شرعی که قرآن براش تعریف کرده لزوم پوشش کانونی ترین نقطه اندام هستش، یعنی پوشاندن ناحیه پایین تنه. این رو تحت عنوان پوشش شرعی و به عنوان یک وظیفه اخلاقی میتونیم در نظر بگیریم. مراد من سومین وظیفه‌ای که قرآن تعریف کرده و ریشن قد انزلنا علیکم لباسا یباری سوآتکم و ریشن و مایه آراستگی شما، زیبایی شما و مایه تشریف و ارجمندی شما باشد. بشود گفت این لباس به آراستگی فرد می افزاید. اندام انسانی از اونجا که خدا آفریده و مخلوقات اشرف مخلوقات هست بسیار زیبا هست. انسان تنها موجود دوپای آفرینش هست که بسیار زیبا آراسته شده. آیاتی هم که در این زمینه نازل شده شما فرابون هست و بهتر از من میدونید. خب انسان از اونجا که کارهای خدا را میخواهد تکمیل کند باید در جهت اندام انسان هم زیبا هست. اندام انسان چه مرد و چه زن به صورت لخت و برهنه بسیار زیبا هست. این انسان وظیفه دارد که بر این زیبایی الهی بیفزاید. به وسیله چی؟ به وسیله لباس، یعنی کارکرد جدی که قرآن برای لباس در نظر گرفته ایجاد آراستگی و زیبایی در فرد هست. در واقع اون بخش کانونی ترین نقطه بدن که ناحیه پایین تنه هست او را صرف نظر از این که زیبا به زیبا شدن توجه داشته باشد یا نداشته باشد به عنوان یک وظیفه حتمی تعریف میکنه و فراتر از ناحیه پایین تنه رو پوشاندنش را به عنوان این که موجب آراسته تر شدن شما باشد تعریف میکنه. خب حالا این کارکرد قرآنی رو ما بیان توی آراء قدمانمون جستجو بکنیم. حقا و انصافا در مورد مردان رعایت میشه. خب آقایون حالا امروز بخوایم بگیم کت و شلواری میپوشن، پیراهن دکمه داری میپوشن، سرشون رو شونه میزنند و نمیدونم به صورت آراسته بیرون میان. روحانیون هم باشن به همون صورت، دیدید که با چه دقتی این لباس ها رو به تن می کنند و همه این نکات رو برای آراسته تر شدن به کار می برند و این دقیقا خاصیست قرآنی. علاوه بر اون واژه ریشن، واژه های دیگری هم توی قرآن هستش که ما می تونیم به دست بیاریم. زینت تحت عنوان زینت یاد شده و روایات در باب این که لباس باید موجب آراستگی و زیبایی فرد بشود فراوون هستش که دوستان به حمدالله همه محقق هستن، بهتر از من میدونن. برای جلوگیری از اطلاعی کلام به سایر بخش ببرتیم از اون در میذارم. اما همون کارکرد زیبایی محورانه رو میگن در مورد خانوم ها.
ما اندازه حجابی که تعریف شده برای خانم ها، حجاب ایدئال فقه سنتی درباره زنان، زنان دوران قاجار است. زنان دوران قاجار به یاد بیارید، چادر مشکی با روبند، اون حجاب مطلوب فقهی. حالا مثلا چهره هم الان میگیم چهره هم اگر نمایان بود گناه نیست، ولی خب به هر حال حتما اونها اسناد قوی درون متنی داشتن که قرنها از زنان مؤمن خواستن که روبند هم بزنن. شما یک زن مسلمان دوران قاجاری توی ایران رو، ما به کشور دیگه هم کاری نداریم، در نظر بگیرید، چه زیبایی در این فرد میتونید رصد بکنید؟ آیا علاوه بر این که زیبایی به وسیله لباسی که برای او تعریف شده از بین رفته به ضد زیبایی تبدیل نشده؟ چه آراستگی هستش؟ دومین چیزی که در آراء قدما نادیده گرفته شد تمامیت زن بود. اینا رو تعمدن میگم تا اگر وقت کردیم یه سری هم به متون قدماییمون بزنیم که هنوز هم دروس رسمیمون هستش، اونا رو اگر وقت شد، اگر فرصت پیدا کردیم، علاوه بر نقد کتاب ترکاشبند به اونها هم یک نقدی بزنیم. دومین چیزی که زیر گرفته شد تمامیت زن بود. چگونه؟ رأی اصلی و قطعی درباره زن این است که زن باید در خانه حبس بشود. من این رو الان خدمت شما میگم برای هر کدوم از اینها، چون من کارای روزنامه نگار و مقاله اینا که کار نمی کنم، تحقیقم رو وقتی می خوام در یه زمینه یه حرفی بزنم تمام اسناد رو در طول تاریخ این ده قرن فقه نگاه می کنم. اگر به این نتیجه رسیدم که این حرف رو زدن میگم، اگر دیدم 20%شون یه حرف دیگه زدن اتفاقا خوشحالم میشم، بعد میام میگم 20% رأی دیگه، ولی در این زمینه هیچ اختلافی نیست. رأی تمام قدمای ما درباره زن حبس در خانه است که اونها اساساً اجازه خروج از منزل رو ندارن، نباید از خانه بیاد بیرون و بابت این مطلب هیچ رو دروایتی هم ندارن. استحباب و حبس المرأة فی البيت تو همین کتابای مال یک قرن پیش هم هستش و دیگران هم بر اون اساس آراء جدید دادن. مثلا این تعارف نیستش، در واقع حجاب زن همون خونش هستش، البیت و جلبابها، و اگرم خدای نکرده زبونم دالی موقعی بنا به ضرورت نمیدونم برای طرح دعوا توی چیز و معاینه و فلان و موارد ضروری بیرون خواست بیاد، باید خیمه وار بیرون بیاد. یعنی خب قدیم که به صورت خونه ها بسیاریشون به صورت خیمه بوده و زن توی اون محبوس بوده و اجازه نداشته بیرون بیاد، اگر زبون املالی موقعی بیرون اومد باید خیمه وار بیرون بیاد، یعنی همون خیمه و چادر باید روش باشه، روبندم باشه، اونطوری بیرون بیاده. حتما قابل درک هستش این صحبتی که میکنم. برای حبس زن بسیار موارد ریز توضیح داده شده. آیا زن میتونه حتی برای نماز، نمازی دیگه مسجد و فلان اینا بریم مسجد محل نماز بخونیم؟ نه. رأی اکثریت قاطع. دوستان توجه داشته باشید، من این که دارم تاریخ و مرور میکنم به جز این چند دهه اخیره که به برکت تحولات سیاسی که تو کشورمون شده، به برکت استقرار نظام جمهوری اسلامی و رو اومدن احکام، هم از درون حوزه هم سایر محققان دیگه دارن یک به یک احکام چالشی رو بازخوانی میکنن و احیانا به آراء دیگری میرسن. بنابراین این اواخر ممکنه حرفای دیگری گفته شده باشه، دایره یا اون ضرورت هن مواد اضطراری از اون از خانه بیرون، اون مواد اضطراری ها یکی یکی مثلا دارن اضافه میکنن که درست هم اضافه میکنن. منطقه الان بحث بستر یک تاریخ هزار ساله هستش که ما داریم به اصطلاح تاوان نگاه تعبدی به اون متن رو میپردازیم. آیا زن میتونه مسجد بره؟ میگه رأی اکثریت قاطع هستش که نه. نماز جمعه باز هم رأی اکثریت قاطع هستش که نه. تشییع جنازه مثلا طرف پدرش فوت کرده، دختر خالش فوت کرده، اختلاف جدی هستش که برود یا نرود، و برخی قائل به تفکیک شدن یک وقت برای اعتکاف که سالی یه بار هستش برود، میگن که شرکت توی اعتکاف اشکال نداره، خوبم هستش، ولی چون مقدمش بیرون رفتن از خونه هستش به این دلیل اشکال داره نباید. آیا نماز عیدین شرکت بکنه؟ دو بار در سال هستش، نماز عید فطر و عید قربان. باز هم بسیاری میگن نه، بسیاری میگن اگه پیر زن بود اشکالی نداشت، اگر بر و روی نداشت اشکال، گفتن این عبارات هست، اگر پیر زن بود اشکال نداره. بسیاری دیگرشون البته نماز عیدین رو میگن بره اشکال نداره. برای چی بره؟ لطلب رزق، برای این که شوهر پیدا کنه. طلب رزق اینجا یعنی به این معنی تا بالاخره کسی، دوستان توجه، تا که ببین یک منطق، یک بسته هستش، تا بالاخره کسی ببیندش که بخوادش، چون این محبوس بوده توی خونه. و این که میگفتند مستحب، یا مثلا به عنوان یک روال بود که پدر بیادش توی مسجد یا فلانجا اعلام کنه دختر من بزرگ شده، اهل شوهر کردن هست، بگیریدش، به این دلیل بود، چون کسی نمیدید. حالا این که چقدر به این محتواهای فقهی عمل شده کاری نداریم، ما داریم بسته فقه رو توضیح میدیم. پس دومین چیزی که زیر گرفته شد تمامیت زن بود. سومین موردی که از روی او رد شدن شخصیت مردان، این که یک دیوار ضخیمی بین زن و مرد کشیده بشه، ارتباط اونها 0%، اصلا دیده نشن، همدیگر رو نبینن. چرا؟ چون تحریک میشن، دچار هیجانات جنسی میشن. خب هرچه این دایره رو محدود بکنیم، مردها بی ظرفیت‌تر، بی جنبه‌تر و بی شخصیت‌تر می‌کنیمشون. هرچه ما بدی کار به جایی میرسه که مرد اگر مثلا یک خانومی رو که چادری هم هستش، روبند هم می‌زنه، چادرش مثلا رنگی هست، چون ندیده دیگه هیچی ندیده، به اون مثلا دچار هیجانات میشه. خب بله، هرچی ما دایره رو تنگتر بکنیم معلومه که این اتفاق میفته، و اون موقع مردان ما دیگه کم ظرفیت، کم جنبه، این هم میشه. به همینه که وقتی این دوستان و آشناهامون میرن مثلا همین سوریه میرفتن تا قبل از اینکه این جنگ و دعوا بشه، میگفتن، تعریف میکنن، میگفتن فلانی ما فقط روز اول نگاه میکردیم دیگه روز دوم عادی شد. خب بله دیگه، یه ذره ظرفیت قائل، یه ذره جنبه بدیم به مردم تا این مشکلات کم تر بشه. دیگر از چیزهایی که از روی اون رد شد و در واقع نادیده گرفته شد، اختلاف فاحش بین حجاب مرد و حجاب زن است. چگونه؟ مطابقه. ببینید، شاید ما بگیم که خب هر چی که شهر گفته ما اونو عمل میکنیم. میخواد در مورد این 0% باشه، در مورد اون 100% باشه، یه بحثیه. یه بحثی هم هستیم که میریم بازخوانی میکنیم، شاید این رو نگفته باشه، ولی الان من بحث هیچونم از این دوتا رو ندارم. منم خب تخصصم همین بازخوانیه دیگه. بریم دوباره متن رو کنیم، شاید این چیزی که گفته شده نباشه و چیز دیگری مثلا دستگیر بشه، ولی الان به این دو کاری ندارم. مسئله اینه که پرسش رو ذهن فرد شکل میگیره. ترسیمی که از حجاب کردن رو شما در نظر بگیرید، برای زن حجاب نزدیک به 100%، یعنی حجاب مربوط به زن نزدیک به 100%. چگونه؟ بسیاریشون فقهای به اصطلاح عامه که تقریبا اونا پوچش سرتاسری رو مطرح میکنن، الا مثلا یکی دو تا از فرقشون، اونا که خب خیلی قلیستر هستش به اینها، روک و راستر. در ما در فقهای خودمون برخیشون اونا هم 100% هستن و به خاطر همین هم بوده در طول تاریخ و همین کشور خودمون بر اون اساس عمل می شده و می خواستن باشه، حتما یه چیزایی بوده دیگه. برخی هم میگن که وجه شکل این اشکال نداره. تازه اونایی هم که میگن وجه اشکال نداره، اولا احتیاطاً باید این گردی صورت کمی کمتر با و علاوه بر اون احتیاطاً اصلا این رو هم بپوشونه. ترجیح همینهایی هم که بر جواز نمایان بودن وجه هستش، اما ترجیحشون بر پوششه. خب بنابراین حجاب تقریبا 100%. حالا اینو در نظر بگیرید با حجاب مردان. حجاب مردان چقدر هستش؟ نزدیک به 0%. ناحیه یه ببخشید میخواستم بگم ناحیه پایینتن، ناحیه پایینتنه خب منطقه وسیعی هستش، نه که دقیقا عورته، یعنی شرمگاه جلو و عقب. اصلاح میکنم، شرمگاه فقط جلو. میگن که شرمگاه عقب که به وسیله کفلها نشیمنگاه ها پوشیده خود به خود، فقط میمونه چی؟ اندام تناسلی جلو. تازه اون ناحیه این که مو رویده میشه بحث هستش. پس ببینید حالا این دو نفر شما ترسیم بکنید که قرار باشه فقط حجاب واجب و رعایت. یک مرد سر تا پا لخت که با دستی بر جلو ایستاده ازش هم عکس بگیریم، و این طرف هم یک خانومی که سر تا پا پوشیده. این میشه حجاب تعریف شده به ما و ما هم هیچ چیزی نگفتیم و هیچ کجامونم به درد نیومد که بریم متن رو دوباره بخونیم ببینیم این حدیث چه هست چه نیست، صحیح هست صحیح نیست، آیه قرآن به عنوان سند بالادستی اسلام چه میگوید. حالا مثلا ترکاشمندشی سریع بریم پیگیری کنیم که چه نوشته هست. ببینید مصیبت اینجا هسته، اینجا رو بریم بررسی بکنیم. خب حالا من چند محور دیگه نوشته بودم، از اونا رد میشم تو این فاصله کوتاه. دوست ارجمندمون به چند مورد اشاره کردن.
باز میخواید وارد بررسی محتوای سخنرانیشون بشید؟ فرصت اول شما تمام به اندازه فرصت ایشون.
بله.
اگر میخواید بگذارید
5 دقیقه می نفر میدید مونده؟
خب همین در حد شما این خیزی که برداشتید میخواید بگذارید ایشون این بخش رو که یکی مدرزا از این توضیحات شما بود. خب من این رو شما بخش اول رو به کتاب پرداخته دوباره بنویسید.
من برای این که بخشی از صحبت های ایشون رو پاسخ بدم، اگر کامل نشد برای نوبت های بعدی.
خب عزیزان اظهارات و سوالاتشون بگذارم برای بخش سوم جلسه یا بخش پایانی جلسه.
جلسه 3-4 سالم طول بکشه میدونم که از اتقال قاضی زاده خوشحال میشن، ناراحت نیستن، ولی از اینکه جا کمه، شما سخت نشستید، طبعا میزبان ناراحته، ولی زمان رو به تحمل شماست.
هر جو سلام میدین، میخواید تو نوبت بعدی بید.
خب با تشکر از جناب آقای ترکاشمن محقق ارجمند، خب من اینجا یادداشت کردم از باب تنوع در صحبتم بشه که ایشون جناب آقای سوزنچی بر مبنای کتاب به نقد محتوای کتاب پرداختن، آقای ترکاشمن دیگه نیاز ندیدن به کتاب بپردازن، در واقع به خانش وضعیت عمومی زن در فقه سنتی پرداختن. حالا فکر کنم در این فرصت 15 دقیقه ای جناب آقای سوزنچی ناظر به بحث‌های ایشون یا نکاتی که لازم میدونن رو بیان بفرمان، و به خاطر هم این مخاطبین و مخاطبین فضای مجازی عزیزان این چارچوب هم رعایت بفرمان که مبانی و محدوده حجاب اسلامی به موضوعات دیگر نپردازیم. جناب آقای سوزنچی بفرمایید تا در فرصت بعدی خدمت جناب آقای ترکاشمن بشیم.
خب من یکی از نکته های شیرینی که این کتاب داره تخیل فوق‌العاده قشنگ آقای ترکاشمنده که واقعا شیرینه. یه موردش رو همین الان این چند تا نکته رو گفتن توی این فضای تخیلی از فضای گذشته ما، همه مستعباد کردن واجب بماند، همه مستعباد کردن واجب بماند. اما یه موردش ما فقط اینجا همین یادش کردم که الان تو همین اسلاید بودش، بذارید من خودم رد شم، ولی حالا چون ایشون خیلی فضای تخیلی دارن چیده. نعوذ بالله، پیامبر در ملأ عام قضای حاجت میکرد. این مطلب تو صفحه 216 کتابه، متن و ترجمه مال ایشونه. قال عبدالله ولقد رقیت علی ظهر بیت فرأیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قائدا علی لبنتین مستقبلا بیت المقدس لحاجته. ترجمه چیه؟ به پشتام رسولم دیدم رسول الله برای قضای حاجتش رو بیت المقدس بر روی دو خشت نشسته بود. مطلب چی بوده؟ حضرت برای دعا و برآوردن حاجت رو به بیت المقدس نشسته بوده، قبله هم یادتون باشه تو مکه رو به طرف بیت المقدس بوده. خب با اینجور استدلال ما بازخوانی فقه و تاریخ رو بکنیم میشه؟ میشه بازخوانی کرد، منم خیلی مشکل ندارم. منتها چون ایشون گفتن من حالا فعلا یه مقدار اسلایدمو جابجا میکنم، میپردازم یکی دو تا نکته ایشونو عرض میکنم بعد میام. اولا همین فایده رو باز کردم بگم، یکی ایشون گفتن شخصیت مردان و انسان‌ها زیر سوال کردن با این قانون. این یادش که دارن ضوابط پوشش در دانشگاه‌های دنیاست، خبرگزاری دانشجو در آوردتش، شما میتونید ببینید تاریخ 14 تیر 93 خبر یکی در آورده، ببینید ضوابط پوشش تعریف کرده به تمام دانشجویان این کشورهای مختلف مثل دانشگاه گرینویل شمالی، حتی گفته عینکشون کلا عینکیناشون استفاده نشه، خانوما بیگودی استفاده نکنن، توهین داره میکنه به شما، حواستون باشه. نمیدونم مال دانشگاه آکسفورد، لباس پشت باز بدون آستین تنگ و بالای زانو دخترها استفاده نکنن، توهین داره میکنه به دخترها. بله، آیا قانون گذاشتن یعنی توهین؟ این یه مسئله که جای خودش جای بحث داره. اما برم سراغ بله بله داره، برای آقایونم داره. اما این که قانون گذاشتن، اون که قانون گذاشتن داره،
مزدار سوالها رو بگذارن کفی به شفاهی برای مرحله پایان.
منتها این یکی دو تا نکته رو بگم. اول فرمایشون گفتن چرا من رفتم سراغشون، چون کتابش ارزشمندترین کتاب و تنها کتاب موجوده. من خواستم اینو آخرین اسلایدم بذارم، اینو نگم مثلا، حالا چون اینو گفتن مجبورم بگم. آیا واقعا کتابشون ارزشمندترین؟ ارزشمندیشو من تو فرآیند بحث نشون میدم که استدلال چقدر قویه. اما فعلا از استدلال صرف نظر کنم، بلاز حجم، بلاز رفرنس، بلاز اینها کتابی وجود نداشته همین الان بالفعل. فقط دو سه کتاب بهتون معرفی میکنم. غیر از این که ایشون حجم و علکی اضافه کرده، تکرار مکررات، یه صفحه داشتم حالا اون خواستید میارم براتون، 50 صفحه حجم اضافه کرده. مطلب 260 اول رو دو بار عیناً تو 50 تا 50 صفحه آورده. و یه شعر علی هم یقدو بعضا و او کله که دقیقا نقیض حرفشونه 32 بار تو کتاب آورده. حالا من چونه شماره کرده بیکارم؟ نه نه، راستایی که دوستان بگم کنه خیلی جالبیه، با ورد ورده 2006 اگه پی دی اف رو باز کنید ورد باز میشه. من اونجا جستجو زدم علی هم یقدو 32 تا مورد اومد، 32 بار یه حرف تکرار کرده. این تحقیق خیلی جانانه یکیش اینه.
پرداختن به بحث بی ارتباط، صفحه 392 تا 420 بحث چند صفحه میشه؟ 30 صفحه. بحث کرده آیه خذو زینتکم عند کل مسجد به حجاب رب داره؟ نه. آخر نجیگیری کرد نه رب نداره. بدون خذو زینتکم عند کل مسجد و کلوا واشربوا ولا تسرفوا ربطی به حجاب نداره. خب الحمدلله این تحقیق ارزشمند. آقای آذرتاش آذرنوش با ایشون مناظره داشتن اول امسال. ایشون محققه، گفته آقا من اگه میخواستم کتاب تو رو بنویسم تو 70 صفحه مینوشتم. آیا ایشون اقراق کرده؟ نه، من شاهد بودم آقای آذرتاش آذرنوش اقراق نکرده. چرا؟ آقای دکتر پاکچی که گفتم براتون چه مدارکی داره، اینا رو من پاورپوینت کردم میذارم تو کانالم، بعدا میتونید همه این فایل‌ها رو برید نگاه کنید ببینید. در مقاله حجابش تو دارالمعارف بزرگ اسلامی 19000 کلمه، میشه حدود 70 صفحه، 19000 کلمه نوشته، 172 تا منبع استفاده کرده، 511 تا ارجاع غیر هم، نه تکراری. تو کتابشون پر 2000 تا ارجاعه، اما شما بشمارید ببینید چقدرش تکراریه. 511 تا ارجاع. بعد همیشون تو همون دارالمعارف تو یه مقاله داره مثل پوشاک، قسمت پوشاک در آموزهای اسلامش ایشون نوشته، این مقاله رو مستقلا چاپش کردن. تو اونجا 116 تا منبع است، 335 تا ارجاع غیر تکراری به قبلی. یعنی تو این مقاله شما میخونید هیچ جمله تکراری با جمله مقاله حجاب نداره. هر جا که میخواد مطلب بگه میگه نک حجاب، کلا 3 یا 4 تا نک حجاب هم داره. یعنی به حجاب نگاه کنید. یعنی چی شد؟ یعنی 335 تا اینجا، 511 تا هم اونجا، میشه چقدر؟ میشه 800 خورده ای. 800 خورده ای بدون تکرار. آقای عشایتی منفرد که گفتم 141 ارجاع بدون تکرار آورده. این دو تا رو بذارید کنار خیلی بیشتر از کتاب ایشون میشه. چرا کتاب آقای ترک آقای پاکچی مطرح نیست؟ آقای پاکچی آدم جنجالی نیست، آدمی که نمیخواد با حیاهو حرف جایی اندازه، نمیخواد با پر کرد. آقای پاکچی 511 تا فیش تحقیقاتیشو چاپ میکرد چند صفحه میشد؟ اگه قرار حجم کیلویه، بله. من اصلا این کتاب برای من، این کتاب آقای ترک اصلا ارزش علمی نداشت که اصلا روش بحث کردم. چرا؟ دارم ببخشید، میخوام برم سراغ حجاب. ایشون گفتش که ایشون گفت کتاب من
خودشون کنترل بکنه، بعد اساتید هم کنترل میکنن خودشون.
بله، من اصلاح میکنم اگه
مناظره رو باید کمی،
بله. من علتی که این بحث رو گفتم به خاطر که ایشون گفتش که اول بحثش گفتش که چون کتاب من تنها منبع بود سو مبانی رفت سراغ کتاب من. نه، من چون خواستم نشون بدم کتاب بی اعتباره رفتم سراغ این کتاب. چرا خواستم نشون بدم؟ ایشون میگه فقها یه کاری کردن. ببینید ما انگیزه خونی داریم تو کار علمی، ذهن خونی داریم. اول شما اثبات کن این که شما میگی اینجوری بود، بعدش بگو فقها این کارو کردن. شما اشکالاتی که من دارم میگم اصلا کار شما علمی نیست، اینو پاسخ نمیدی، میری ذهن خونی فقها میکنی. من برای همین به بحث خودم ادامه میدم که آیا واقعا کارشون علمی هست یا نه. چقدر دیگه وقت دارم آقای؟
شما 5 دقیقه
باشید. بله. خب آیا ایشون مهمترین مبنای بحثشون اینه که اکثر مردم عریان بودن؟ من اینو به من آقای چیز این فایل ضبط میشه بنا در اختیارمون قرار میگیره دیگه، درسته؟ الان داره پخش میشه بنا. خب چون در حال قرار میده من اینا رو تند رد میشم، فقط تیکسوار میگم که ببینید چه خبره کار. بعدا هر کی خواست توی فایل صوتی گوش بده، پاورپوینت منم در اختیار هست. ببینید ایشون شواهدش چیه؟ تنها شاهد مهمش طواف برهنگان، درست میگه اینو. اما طواف برهنگان همه گفتن یک مراسم آیینی بوده، مراسم آیینی غیر از مراسم رایجه. یکی از دوستان من دانشجو بودن رفتش هند سال 70 خورده ای، ایشون توی هند که رفته بود، اصخایی میکنم ببخشید من اینا تعبیر میکنم، این رفیق ما رفته بود دیده بود، میگفتش یه معبدی دارن، معبد اصخایی میکنم ببخشید، خیلی شرمنده، آلت پرستا. اون مرشد اعظمشون اون بالا نشسته بود، یکی که افراد میرفتن تبرک میکردن، 100% افرادم برهنه بودن. حالا آیا این یعنی جامعه هند عموما برهنه؟ مراسم آیینی مشرکانه رو شاخص بگیریم برای عموم جامعه. شعری که یه خانوم پولدار، آقای آذرتاش آذرنوش تو اونجا داستان اون خانوم مفصل گفته، شعر اون خانوم که اصلا خود شعرش دلالت میکنه که خجالت میکشیده، میگه الیوم یبدو بعضه او کله و ما بدا منه فلا اهله. آقا اونیش که معلوم شده من براتون حلال نمیکنم. چون یه شرط‌بندی کرده بودن، این شرط‌بندی تو اروپا هم داره الا ماشاءالله رخ میده. شرط‌بندی کردن طرف بیاد اینجوری دو طواف بکنه، یه مراسم آیینی هم وجود داشت، این من این کارو کرد. آیا وضعیت عمومی اجتماعی بوده؟ شواهد ایشون چیه؟ تونتون من فقط میگم رد میشم. احادیث پوشاندن اوریان ها، احادیث داریم که اوریان رو بپوشانید، پس همه اوریان بودن که گفته بپوشانید دیگه. حدیث صفحه 32 مطلب، ان العفیف لا تبدو عورته و ان کان عاریا من الثياب و الفاجر بادل عوره و ان کان کاسیا من الثياب. دلجویی از این برای دلجویی از برهنگان این حدیث صادر شده. همه ملت برهنه بودن، گفته خدا، امام گفته که آقا جون عالم عفیف اگر هم بادل عوره باشه ولو لباس داشته باشه بادل عوره نیست. آخه این دلیل حدیثی که میگه پس اون یکشون بگید هست دیگه. پس فاجر هم داریم معنی تحت و لفظی ترجمه میکنیم، فاجر هم اگه لباس داشته باشه بادل عوره، یعنی چی؟ یعنی فاجر لباس بپوشه تیکه از لباسش باز میذاره که معلوم بشه. آخه معنی حدیث اینه. حکایت اصحاب صفه مکررش ما رو میدن، حکایت اصحاب صفه چون خیلی زیاد بودن مردم، این مرتب حکایت اومده، چون خیلی کم بودن اومده. کدومشه؟ وقتی وقایع تاریخی خاص میشه همه جا میگن. بابا همین الان تو قوم شما یه نفر خانم کشف حجاب کنه، فردا همه تعریفش میکنن. میکنه نمیکنه؟ اما تو اروپایش تعریف نمیکنه. یه واقعه رو خیلی همه تعجب میکنن فقط اینکه نادر بوده. آیا خمار لنگه یا نه؟ اینی که گفتم دیگه، بعد از اینکه خمار لنگه گفتم دلیلش چیه دیگه. بعد ایشون نتیجه میگیره که نهی پیامبر وضع از خمارها فی غیر بیت زوجه ها، زن نباید خمارش رو تو غیر خونه همسر بیرون بیاره، یعنی لنگش رو جلوی خونه دیگران توی خونه دیگران باز نکنه. هر جا روایتی درباره هر کسی اومده ایشون ترجمه کرده تک پارچه. میگه علی به حضرت زهرا علیها قطعت و عباءن، اذا وقتی میکشه رو سرش ساقش معلوم میشد، وقتی رو پاقش میکنه بشید سرش معلوم میشد. آقایون عبای بنده چقدره؟ نگاه کنید بگشم البته پشت میزم نمیبینید، بگشم رو سرم ساقم معلوم میشه. اندازه عبا رو راوی داره تعریف میکنه. بعد اصلا راوی دقیق بوده، چقدر هم دقیق بوده، میگه اینجوری بود فلان ماچی شد اعتجرن. اعتجرن معجره، معجر یه دور میگیجونن، همین الان زنای عرب دیگه کنید اینه. حضرت معجرم پوشید، میگه نه همون یه تک پارچه برندام داشت، این تک پارچه رو برداشت کرد معجرش. توهین به حضرت زهرا نیست این؟ انکار رواج خیاطی به دلیل فقره. بعدش اون وقت به این انکار میکنه، هیچ دلیل تاریخی نمیاره بر انکار. بعد میره آیه داریم سوزن، میگه سوزن برای کار دیگه استفاده میکنه. صنعت لبوز زره سازی وجود داشته، خیاطی وجود نداشته، چون دو تا صنعت مستقله دیگه. زره ها رو چی پوشیدن؟ رو بدن پوشیدن. نمیدونی زره چیه؟ زره منگیش رو بدن پوشید. بعد یه عالم حدیث خود ایشون صفحه 242 تا 249 ببینید چقدر صفحه میشه حدیث میاره در باره خیاطت لباسای پیامبر. بعد همشون جعلیه، این روش تحقیقه. احادیث نهی از عورت به همجنس رو میگه این احتمالا تصحیف در روایت شده، چون اینا که به همجنس که نگاه میکردن، حضرتی که به جنس مخالف نگاه نکن. عورت مرد بر مرد حرام، زن بر زن حرامه. روایات اضطرار ما تو فقه داریم، همه کسی که کار فقهی کردن بلدن. میاد از امام سوال میکنه آقا جون اگر من عاری بودم لباس نداشتم چجوری نماز بخونم؟ خب ما بابا اضطرار داریم، مثالش هم اون موقع بوده الان هم هست. میگه طرف رفته توی آبتنی کرده اومده پایین لباس رو دزدیدن. حالا افراد به لحاظ حیا مختلف هست، برخی حتما با شورت میان، برخی نمیرن. همین الان تو برخی مناطق کشور خودمون برخی که میرن آبتنی میکنن اینجور هستن. این یعنی عموم مردم عاری بودن از لباس، ولی چون امام گفته که برای عاری از لباس حدیث گفته. با اینجور استدلال ها ایشون اثبات میکنن که جامعه عموما عریان بودن. من وقت نمیدونم شد پنج دقیقه وقت خب دیگه. حالا من یکی که بخوام بگم خیلی طولانی میشه. عدم رعایت اولیه ضوابط فهم متن. آدمای ما اصول فقه میگفتن، امروز هم میگن سمانتیک. این یه آقا من پاسخ داده دیگه، گفته آقا اصول فقهتون رو بذار کنار، از علوم روز استفاده کن. شما علوم روز، آقا بنده دانشیار علوم اجتماعی ام، تو زمان شناسی کار کردم، تو اینا کار کردم، اما از اصول فقه خیلی جلوتره. فقط بهتون بگم برای که بدونید که چه خبره. یکی از دوستان دانشجویان ما آقای محمدیه رساله نوشته به عنوان دلیل نقلی تو دانشگاه باقر العلوم، برید بخونیدش. ایشون ایمیل زده با اساتید فن اروپا، بهشون گفته، من تو دفاعیش بودم، بهشون گفته که دلیل نقلی هم منظورش دلیل نقلی ما نبودم، منظورش آقا نقل کردن چجوری اثبات میشه، دلیل نقلی نیست، شو تو نقل. اونا هم بحث غربیارن هست. با باشون گفته آقا شما این 5 تا مسئله ما تو اصول دارین چجوری حل میکنید؟ گفتن این مسئله برای مسئله خیلی جالبه، بده ما استفاده کنیم. بله علوم ما حتما چون مال قدماست به درد نمیخوره. خب من فقط دو تا مثال ساده بزنم که ایشون ببینید اولیات رعایت نکرده. مفهوم مخالف، آیا ما حق داریم مفهوم مخالف بگیریم؟ بعد بحث سنگینی تو اصول قال من قائلن که مفهوم مخالف نداریم. آقا این کجا ایشون عرف و عقلا به این مفهوم مخالف میگیرن؟ ایشون یه تیتر زده صفحه 720، عدم استقبال زنان مهاجر از روسری. میگه وقتی آیه حجاب نازل شد زنان مهاجر استقبال نکردن. دلیلش چیه؟ این است که عایشه گفت آفرین بر زنان انصار که با نزول آیه حجاب اینجور سراتون رو پوشوندید. پس معلومه که مهاجری نکردن دیگه، جامعه عموما انصار بوده، دعوای قبیلگی بوده، اینا میخوان بگن اونا رو تحویل بگیرن نقطه مقابلشون رو. اصلا زن مهاجر موضوعیت نداره، این دلیلی که استقبال نکردن. بعد حالا مثال دیگه، مطلق و مقید. ایشون میاد یه بحثی میکنه با یک حدیثی آخر، این جمله آخرشون که صفحه 4490 اینا رو آدرس دادن برید نگاه کنید، یه عالم سر آیه بحث میکنه، آخر چه نتیجه میگیره؟ نتیجه میگیره حکم جلباب، آیه جلباب، چون که این زنها مزاحمت ایجاد میشده شبها، این از آیه نیست تو حدیث ها، حدیث هم معتبر نیست، سند نداره، اما ایشون تمام محور بحثش توش سر حدیث، این سر حدیث است. اما حالا ما بگم فرض نیست سند نداره، حدیث که اومدن زنها مزاحم میشدن، مزاحم مردا، مزاحم زنها میشدن، بعد چیز میشه لقضاء حوائجه نه همون قضاء حاجت میشه. بعد میگه که ایشون میگه که این حدیث حکم من جملهشون میگم حکم جلباب مقید است به وجود ایزای جنسی هنگام شب مکانهای خالی دور از محله. تو توضیحشون گفتن یعنی دستشویی رفتن، میگفتشون اون مخاطب دستشویی برند بوده یا چیزه مکانهای خالی محله، توضیح متنه ها صفحه 4490 بخونید. یعنی زنا وقتی شب میخوان برن دستشویی میخوان برن، دستشویی بیرون از خونه ها و ایزا میشه، این سه تا شرط باید باشه تا حجاب بپوشن، وگرنه واجب نیست. یعنی اگه ایزا بود شب نبود یا دستشویی نمیخواست بره اشکال نداره. یعنی اگه ایزا بود نمیدونم آخه این مطلق و مقید یعنی این، یعنی این میشون به آقای متحری اعتراض دارن که حکم چرا مطلق کردی این مقیده. با این جور استدلال ها دارن تاریخ رو بازخوانی میکنن. معلوم از دل این استدلال ها همین فقهای ما عالمای چین و چنانی بودن، همشون تمامیت خواه بودن، همشون نمیدونم. ببینید همین الان شما شدید دارن تخیلشون قضیه لطلب رزق. ببینید چقدر آقا فقط داره مردا گفته برای عید برن طلب رزق، گفتن تو نماز عید از مستعباد یک چیزی که روزی تو افزایش میده، بعد طلب رزق هم یعنی برن شوهر پیدا کنن. این واقعیت تاریخیه یا تخیل ایشونه که داره میدان داره ماجرا شده. این توضیح من دیگه یکی که توضیح ایشونو نمیگم، من یه نکته هم داشتم دیگه صرف نظر میکنم، فقط تیزشو میگم بعدا توی اسلاید ها خودتون برید نگاه کنید. آیا مسئله پوشش همین دو سه تا نکته ای که ایشون میگن؟ آخه آدم حداقل توی زمینه های مختلف بحث میخواد بکنه یه مقدار مطالعه جدی داشته باشه. خیلی مختصر بگم پوشش، آقای پاکرجی تو همون مقاله حجابشون خیلی قشنگ بحث کنه از منظر آنتروپولوژی که ترجمه میشه به انسان شناسی، ترجمه خوبی نیست. میگن پوشش یا پوشاننده محور داریم یا پوشیده محور. پوشاننده محور یا به خاطر جلوگیری از اطلاع مخفی کردن یا به خاطر حفاظت کردن، حفاظت کردن یا حفاظت از طبیعت گرما و سرما یا حفاظت از جامعه است. از اینا بحث بنداششون نگفتن تو کتابای دیگه دارم اضافه کردن بهشون. یا تو جامعه است، جامعه یا به خاطر جنگ، به خاطر پوشش جنگ یا به خاطر آسیب‌های معنوی، کتابا بحثو کردن کمی الان تو خود غرب هم مطرحه. یا حجاب به خاطر اقدام فرهنگی، اقدام فرهنگی یکیش حیاه، یکیش احترام گذاشتنه، یکیش فخر فروشی، انواع ارسا داره. گاهی وقتا پوشیده محوره، پوشیده محور یعنی نماز موضوعیت داره. تو بحث حجاب تو دوره مدرن یکی از مسائلی که امروز حجاب مهم شده این است که حجاب نماد شده. اینو باید بفهمیم ما 200 سال قبل حجاب نماد مسلمانی نبود. چرا نماد شده؟ به خاطر اینکه امروز اصل تصویر جهان، امروز انسان ها با رسانه ها میبینند، با تصویر قضاوت میکنند. کتاب نیل پستن رو حتما برید بخونید، زندگی در عشق، مردن در خوشی، برید بخونید. تفسیر تحلیل میکنه جامعه مدرن رو، میگه جامعه مدرن امروز جامعه است که قبلا به کندی رأی میداد اما امروز کندی رأی نمیاره چون کندی کچل بود و کچل رأی نمیاره چون تصویرش دیده میشه، کندی سخنران خوبی بود. امروز که جامعه تصویر محوره، نمادهای تصویر خیلی مهم شده. الان تو کل جهان میخوان بگن یه زن یه مسلمان، یه زن نشون میدن، یه زن نشون شاید مسلمانه. برای حجاب تو ذهن همه مهم شده. آیا حجاب اینقدر اهمیت تو شاره داشت؟ نداشت، اما چون نماز شد الان داره. این بحثایی که میگم همه این بحثا در روی مبانی حجاب جای بحث داره، اما اول ببینیم واقعا تاریخ درست گزارش شده. اگه تاریخ درست گزارش شده، حالا بریم بحث کنیم ببینیم چرا فقها اینجوری کردن. اگه تاریخ اساسا غلط گزارش شده، اگه خدا آیه حجابو گذاشته، مردم علیه خدا نشورانیم به بهانه فقها. امروز بهانه فقها میگیم یک از مثل سوزنچی میاد نشون میده که همه استدلال شما غلطه. مردم میگن طبق توضیحات ایشون پس خدا خواسته به زنا ظلم کنه، پس خدا تمامیت، پس همه این اوصاف که برای فقها بود مال خود خداست دیگه. من عذرخواهی میکنم، من طلبم یه جمله کوچیک، من طلبم تو فضای طلبگی ما بحث میکنیم، واقعا ما این آقای تورگاشان رو دوست داریم، باهاش هم رفیق هستیم، کار علمی هم بخوایم با هم بکنیم. امشب شب دعوت منزل ما اینا را سر جای
دوستانم. آقا ما هم دعوت کنید، نمیشه تکبری بکنه.
خب ولی نه، ها تو فضای عمومی من چون وقتم کم شد تون تون حرف بزنم یه
دوستان اجازه قاضی زاده اون بودن شاید 20 تا 15 سال پیش مدیر برنامه بودن و خودشون نقل میکردن. دو تا بزرگم ها قرار بود میزگرد داشته باشن، داشتن میرفتن به اونجا برسن، گفتم خب چجوریه در چه حدی اون دو سه دعوا رو بالا پایین بکنیم؟ گفتم نه بابا، هم رفیقیم، دعوایی نداریم که، میریم بحث میکنیم دیگه. ولی بحث که در گرفت دیگه خیلی بالا رفت، دیگه ایشون مجبور شدن که بگن آقا قرار بود دعوا بشه نه تا این حد. حالا من که دیر کردم اونجوری مقصر بودم. بخش اول آقای سوزنچی با خیلی دیگه بهداشتی و آرام بحث پیش بردن، آروم آروم دوز دعوا بالا رفت. نه، مجلس مجلس علمی تحقیقی درست، مناظره هست، مدعیات و ادله باید مطرح بشه، ناظران و مستمعان خودشون برداشت میکنن دیگه. هم خواهش میخوام بکنم اساتید کنترل بکنم مجلس رو، هم حضار محترم که الان جناب استاد ترکاشفند 20 دقیقه وقت دارن، 15 دقیقه عملا بیشتر شد، خواهش میکنم جمع‌بندی بکنن، حرفای نهاییشون رو بزنن. به قول این مناظره های سیاسی الان برد دستیشونه. بعد از اون میرسیم دیگه به پرسش ها، هم پرسش های شفاهی بعضی از اساتید مطرح میکنن، هم پرسش های کتبی رو بنویسید تا اونجا که جلسه اجازه میده از مشارکت شما بزرگواران و فوزنا و همراهان همیشگی استفاده بکنید. آقا چون کاشفر 20 دقیقه وقت دارید بفرمایید. شما اگه نکته مونده در اون
نکته میخوام بگم در مورد زمانبندی ما با آقای قاضی زاده قبلا صحبت کردیم. ببینید یه بار من هی اصرار داشتم زمان رو زودتر بذاریم،
قبلا بذارید من صحبتام بکنم بعدش
باشه. خب زمان رو خلاصه اینجوری چیز نکنید.
خود ما به جوار صندلی راحتی نشستیم، جای عزیزا رو بگذاریم، پاهاشون چقدر درد گیره.
با شامی که امشب خدمت ایشون منزلشون میخوریم جبران این قسمت غیر بهداشتی میشه. اما من بسیار بسیار خرسند هستم که محقق ارزمندی دانشیار دانشگاه حوزوی وقت گذاشتن و مو به مو کتاب من رو منت گذاشتن، مو به مو خوندن و ارزیابی کردن، نقدهایی که به ذهنشون میرسیدت رو مکتوب کردن و به صورت مقاله مفصل توی سایتشون گذاشتن و بعدش هم اون رو چاپ کردن. البته کتاب ایشون که در نقد کتاب من نوشته شده بود چاپ شده، کتاب خود من چاپ نشده. من از ایشون واقعا سپاسگزار هستم، به ویژه که نقدشون هم بسیار محترمانه بود. خیلی یکی از دوستان هم به من توصیه کردن که نقد ایشون رو اگر نخوندی حتما بخون، خیلی محترمانه نوشتن و اینها. منم البته خونده بودم، باز هم به این مناسبت دوباره خوندم. اما حالا میرسیم به اون بخش های من، گرچه فکر میکنم بحثمون از اون تعریف اصلی که شده بود برای این جلسه کمی تا قسمتی خارج شده، ولی من به این بخش مربوط به ارادت ایشون میپردازم. من فکر میکنم که یک اشتباهی رخ داده و بر اساس اون اشتباه ایشون برداشت هایی کرده. میگن که
ترکاشمن تو کتابش گفته زمان پیامبر، بعثت پیامبر، همه مردم لخص بودن، برهنگی وجود داره، برهنگی بیداد میکرده. رواج برهنگی رو دیدید که توی دو نوبتشون مطرح کردن و منتسب کردن به این واقعیت رو به کتاب من، که کتاب من مدعی زمان پیامبر چه دوران جاهلیتش، یعنی در آستانه بسن، مردم همه لخت بودن. این چه بعضیه شواهد آوردن که نبا با مدینی که توی هیچ جامعه همه لخت نیستن. به عرض دوست عزیزم میرسونم، ابدا بنده چنین ادعایی توی کتابم نکردم. کتاب همون اولش توی سه تا مبحث در مورد پوشاک اونها توضیح میده. مبحث اول پدیده برهنگی رو میگه، مبحث دوم پدیده جامعه های بلند اشرافی رو میگه، مبحث سوم کم و کیف البسه سایر مردم رو میگه، عموم مردم رو. در واقع توی اونجا گفتم، ببینید امروزه من خواستم خواننده کتاب رو پرواز بدم به عصر پیامبر دیگه، میخواستم اون موقع رو ترسیم بکنم، در نتیجه واقعیات متفاوت با امروز رو باید با او در میون میذاشتم. اولین واقعیت این بود که اون موقع برهنگی هم وجود داشت. امروز برهنگی که وجود نداره، کسی لخت و عور بیرون میره نیست. میخواستم به خواننده بگم اون موقع لخت و عور هم بعضی ها بودن، تحت عنوان پدیده برهنگی آوردم و دو سه تا مثال زدم، همون اهل صفه‌ای که گفتن و سیاهان و یکی دو مورد. گفتم این پدیده نیز وجود داره. دو، مبحث دوم پدیده جامعه های بلند اشرافی. امروزه جامعه های بلند اشرافی که وجود نداره، آیا خانوم ها که بیرون میرن یا آقایون بیرون میرن دامنش روی زمین کشیده میشه؟ نه. منتها برای این که من مخاطب رو آشنا بکنم با اون دوره، مجبور بودم این رو هم بگم چون اون موقع بوده. آیا میشود از این نتیجه، و چند تا مثال زدم، آیا میشود از این نتیجه گرفت که ترکاشمن گفته اون موقع همهشون جامعه های بلند اشرافی میپوشیدن؟ همونطور که این نتیجه رو نمیشه گرفت، نمیشه نتیجه گرفت که ترکاشمن ادعا کرده همه مردم موقع برهنه بودن. این دو پدیده رو به عنوان دو پدیده کمرنگتر جامعه مطرح کردم که فقرا بسیاریشون پدیده برهنگی داشتن، یا تماما برهنه یا نیمه برهنه. اغنیا هم جامعه های بلند اشرافی داشتن. و در ادامه اعتراض پیامبر رو به هر دوتا نشون دادم، گفتم که برای فقرا تا میتونست تلاش میکرد که مثلا حداقلی از استطاعت رو در اختیارشون سطر و قلوش دارشون که از اون برهنگی کامل در بیان، و در برابر جامعه های بلند اشرافی و اون ثروتمند و متمولین حدیث از او صادر شده که گفته که روز قیامت کسی، خدا به کسی که از این جامعه ها استفاده میکنه نمی نگرد. شاید اون دل افراد فقیر جامعه که ناراحت می شدن با این جامعه های بلند اشرافی و خودی هیچی نداشتن به درد می اومده، پیامبر این توصیه فرمان اخلاقی رو صادر کرد. از این دو حالت خاص که بگذاریم، بعد مبحث سوم کم و کیف البسه رو راجع به عموم مردم گفتم. توی کم و کیف البسه او چندین صفحه به عنوان جدی‌ترین مبحث کتاب هستش و دو گروه تقسیم کردن، مردان و زنان. در مورد مردها مفصل توضیح دادم، در مورد زنان بسیار مفصل تر گفتم. توی اونجا حالا بحث زنان حساس تره، من اشاره میکنم که این پوشاک عمومی جامعه بوده. اون دوتا حالت خاص، برهنگیه و جامعه های بلند اشرافی، بذاریم که نه، پوشاک عمومی چجوری بوده؟ گفتم دو حالت داشته، یا از دو قطعه پارچه استفاده می کردن، یکی دور کمرشون می پیچیدن، یکی روی به اصطلاح شونه هاشون می آویختن، یا اینکه نه وقتی که به سن به سن بلوغ می رسیدن رفتن توی اون دارالندوه که اولین خانه بود که درست شده بود زمان قصی ابن چلاب، اونجا جشن تکلیفشون بودش. یه پارچه به سلام می بردن اونجا از وسط از این مرکز یه بیزی یا دایره در می آوردن می انداختن دوستره این دختری که تازه بالغ شده که بلنداش جلو و عقب رو می پوشوند و پهناش هم طرف این رو و حالا با یه بندی چیزی از ناحیه کمرم بالاخره مهار می کردن، ولی در این که می دوختنش تردید. من مفصل راجع به جامعه های عموم مردم توضیح دادم و مفصلم توضیح دادم، هیچ بخشی از کتاب به اندازه این مبحث کم و کیف البته از من انرژی نگرفت، چون حساس ترین بخش کتابم بود، بر اون اساس میخواستم سایر به اصطلاح با بر اساس این ترسیمی که از پوشاک عموم مردم به دست می آوردم و نه برهنگی و نه جامعه های بلند اشرافی میخواستم برم سراغ قرآن تا ببینم چه میگوید، سراغ رهنمود های پیامبر که ببینم چه توصیه هایی کرده. بنابراین این برهنگی برداشت به کلی اشتباهی است که ایشون از کتاب داره. خب این اولی. دومین گفتن که دومین مطلب جدی که در مورد کتاب مطرح کردن بعد از اون برهنه بودن مردم اون موقع که لخت و عور مثلا تردد میکردن، این که این حرفایی که استنباطهایی که ترکاشمن داره تا حالا هیچ کس نگفته، یعنی هیچ کس تا حالا متوجه نشده، یعنی جدیترین ایراد ایشون بودش. وفاق شیعه و سنی بر این هستش، آیا همه توافق بر مثلا دروغ که این تعابیر ایشون رو میگم میگم این حرفا پس چرا تا حالا قبلا کسی نگفت که شما مطرح. خب من مایلم همین رو بگم. میگویند نتایج شما در باب محدوده حجاب سابقه نداری، کسی قبلا نگفته. پاسخ: مگر تا پیش از سنوات اخیر رأی که احدی از فقها در طول تاریخ وجود داره که جهاد ابتدایی رو رد کرده باشه؟ همه بالاتفاق معتقد به جهاد ابتدایی هستن. که یعنی چی؟ یعنی سالی یه بار حمله بکنیم به کشورهای نامسلمون تا پرچم اسلام رو اونجا علم بکنیم. این رأی همشون، من این رو میگم همشون بدون استثناء، چون با تأمل جستجو میکردن که لاقل یه نفر گیبریل هم حرف مخالف زده باشه خوشحال بشن. چه میدونم فلان فقیه در قرن چندم حرفای متفاوتی مثلا زده توی فلان موضوع حرفی گفته، با خوشحالی میرفتم کتاباشو حتی نسخ خطی رو بررسی میکردم ببینم. ولی امروزه میبینیم این حرفی رو که همه فقهای سنتی ما در طول تاریخ گفتن، امروزه حتی برخی از مراجع کنونی ما، مراجع سنتی هم اتفاقا، جهاد ابتدایی رو میگن که قابل اثبات به وسیله از قرآن و از سنت نیست. حرف جدید گفته؟ خب کسی قبلا نگفته بود. نگفته. امروز ما به برکت این همه جوانهایی که پرپر شدن، این همه خون شهدا و اینا، در شرایطی قرار گرفتیم که می توانیم از این ظرفیت استفاده کنیم. بخشایی رو که توی حوزه ها تدریس می شد و چون زمینه اجتماعی اون فراهم نشده بودش، کسی به صورت جدی بهش نمی پرداخت. الان این زمینه فراهم شده، جهاد ابتدایی که رأی همه بود، یواش یواش فضلای درجه دو حوزه که بسیاریشون هستن که جهاد ابتدایی میگن به اصطلاح رأی قبول ندارن، انکار میکنن شرعیتشو، و از میون حتی مراجع کنونی برخی هم به این نتیجه رسیدن. آیا نامحترم بودن جان و مال و عرض کفار که رأی همه شون بوده، احدی از فقها احدی مخالف نده، الان دارن یه حدوی متفاوت میزنن، یعنی اونها هم که نمیخوان بروندینی بحث بکنن، اتفاقا دروندینی بحث میکنن، بررسی رو دوباره به منابع رجوع میکنن و به نتیجه دیگری میرسن. و بسیاری موارد دیگه، کیفر ارتداد سنگسار که خب خوشبختانه من هم در کنار بسیاری از عزیزان محقق غیر حوزوی کار کردم، خود شما جناب آقای سوزنچی عزیز و بزرگوار، خود شما در باب نام مبارک حضرت علی توی قرآن کار کردی و به ذرس قاطع به این نتیجه رسیدید که علیون، علیون حکیم مثلا، علیون توی قرآن در برخی از دفعاتش یعنی دقیقا حضرت علی علیه السلام. من الان براتون بخونم و میخوام نتیجه مثبت بگیرم، اینو هرگز با اون چیز منفی من به اصطلاح توجه ندارم بهش. شما میفرمایید که در میان تیتر بحثتون اینه، اسم امام علی در قرآن کریم در میان ما به غلط معروف شده که اسم حضرت علی در قرآن نیامده، ادعایی که به قدری تکرار شده همه باور کردیم و هر جا اسم ایشان رو در قرآن میبینیم آنو ترجمه میکنیم. اوایل رمضان سال جاری دوستی گفت نام حضرت علی در قرآن کریم آمده است. شب 19 رمضان در این زمینه تحقیقی شد و حاصل در روز 19 رمضان در مسجد دانشگاه بوعلی سینای همدان ارائه گردید، شب 21 تکمیل شد و فلان و تکمیل کردم و توضیح دادم که مثلا دوباره شو به طور قطعی گفتن، موارد دیگه هم مطرح می‌کنن، انا جعلناه قرآنا عربیا و انه فی ام الكتاب و انه فی ام الكتاب لدینا لعلی حکیم، منظور حضرت علی هستش. خب این یک مطلب بسیار مهمیه که شما بتونید این رو ثابت بکنید و این جامعه اسلامی که دو شقه شده برای اینه که میگن که خب که اگر ثابت بشه اسم حضرت علی توی قرآن اومده و شما بتونید نفر مقابلتون رو قانع بکنید، یک پارچگی ایجاد میشه و از این دو شقگی در میایم و جهاد بسیار بزرگی هسته. آیا شما قبلا کسی این حرف زده؟ آیا مجمع البیان رو که باز میکنیم علی یون حکیم رو نوشته حضرت علی یه حکیم؟ آیا تبیان شیخ طوسی رو باز میکنیم این رو نوشته؟ آیا ابوالفتوح رازی رو که باز میکنیم این رو نوشته؟ آیا المیزان رو باز میکنیم این رو نوشته؟ من الان ببینید در این که این نتیجه تر شما رو بپذیرم یا نپذیرم کاری ندارم، دو چیز میخوام بگم. میخوام بگم که شما حرف متفاوت جدیدی زدی، حق داری، ولی طرف مقابل حق نداره. چرا؟ من در 4 سال از 84 تا 88 زحمت کشیدم این رو گفتم در باب حجاب، شما شب 19 رمضان تحقیق کردی صبحش اومدی گفتی حق داری. اینا رو باید یه مقدار توجه داشت. عرض به حضورتون، اگر من این رو بگم، اگه این مناظره 90 سال پیش 100 سال پیش برگزار می شود، چون الان همه بحث ما عمدتاً متمرکز روی روسریه دیگه، درسته؟ بچه کفنش که حل شده الان روی روسریه. اگه 90 سال پیش 95 سال پیش این مناظره برگزار می شد، ایشون دفاع سرسختانه داشتن می کردن از روبند و پوشیه و من داشتم اسناد از قرآن از روایات می آوردن، بابا پیامبر اینجا گفته، بشیع فنشتان اونجا اینو گفته، ایشون اون رو با الهام بر او بود نمر. برای رسیدن به وضعیت موجود راه دور و درازی رفته شده. فکر میکنید اینطوری بوده؟ نخیر. اول چگونه بود؟ اول اصلا زن بیرون نباید می اومد، بعد تلاش شد. حالا غیر محققین دینی و کاری نداریم، ولی محقق دینی هم بالاخره اسناد و مدارک ارائه میدادن که با بیاد بیرون اشکال نداره. بعد از اون بله بله در خیمه بیان بیرون با همون خیمه، بعد روبند برداشته شد. دوستان در دوران قاجار و به اصطلاح اوایل بعد از قاجار، در اون زمان دعوای حتی متفکرین مذهبی و تلاششون بر این بود که همین پی اشکال نداشتن پیدا بودن وجه رو جا بندازن. یا مثلا یکی از شعرهای اون موقع هم که این رو چیز میکنه، ایرج میرزا میگه که پیامبر هر چه فرموده است آن کن، نه زینت پاش و نه صورت نهان کن. یعنی مطالبه اون موقع چه مردم عمومی و چه محققان دینی برای این بوده که این به اصطلاح جواز کشف وجه رو بگیرن. بعدش اومد به چادر رسید، حالا تلاش کردن که با حتما نباید که رنگ مشکی باشه. بعد جلوتر اومدش به اصطلاح حضرت چادر، داره میاد هی مقاومت نکنیم، ما بیاییم بررسی عالمانه و محققانه بکنیم. همون چیزی که در 90 سال پیش 95 سال پیش مقاومت شدید میشد، چند ده سال بعدش آقای مطهری اومدش کتاب نوشت. از حوزه هم هست دیگه، کتاب نوشتش جا افتاده. الان به عنوان کتابیه که من دیدار با برخی از بزرگان داشتم، همون اول گفتش کتاب آقای مطهری هم خوندی؟ یعنی از اعاظم حوزه گفت کتاب آقای مطهری هم خوندی؟ پس ببینید جامیو من بذارید یه مثال بزنم برای این که ما بروز باشیم و اینها مقاومت نکنیم. اول که دستگاه ویدئو اومدش، یادتونه دیگه، دستگاه ویدئو اومدش ممنوع بود و حرام. مگه یه مدتی رو اینطوری سپری نکردیم؟ حالا اون جوانتر یادشون نیست دستا ویدئو، همین که فیلم های ویدئو سیدی میذارن توش نگاه میکنیم الان دیگه. بله خوندن البته، ببخشید دیدن. این دستگاه ویدئو حرام بود و ممنوع. بعد چی شد؟ بعد از مدتی آزاد شد، حلال شد. من که توی سپاه بودم، البته الان که بازنشسته شدم، اون موقع که بودیم توی فروشگاه های بعد از چند وقت فروشگاه های سپاه، فروشگاهی که دازه توی خود پادگان بودش، اونی که برای عموم هم آزاد هست، فروشگاه های سپاه دستگاه ویدئو می آوردن، همون ویدئویی که حرام بود و ممنوع بود. تازه برچسبم روش نوشته بود قسطی، یعنی این که بیایید بخرید. قسطی یعنی تبلیغ دیگه، بیایید بخرید، ما مثلا اگر مبلغی ندارید بعدا ماه به ما بپردازید. یه مقدار اگر بتونیم خودمون رو با زمان هماهنگ بکنیم و تحقیقات رو جدی بگیریم شاید مشکل. حالا این در مورد به اصطلاح این نکته که فرمودن، دومین نکته شون. در سومین ایرادی که گرفتن، معناهای به زمینشون عجیب غریب و به اصطلاح نامعنوسی که من از واژه ها اراده کردم. رأس رو رأس پوشاک گفتم، رأس رو رأس پوشاک میگن گفتم بله. میگن که مثلا خمار رو بعد جاها لنگ گفتی، یا ساق رو ران. دوستان توجه داشته باشید تو این کتاب من انواع اقوال و توضیحات آوردم، آراء متعددی از افراد مختلف آوردم، یه جاهای حرفهای اصلی رو زدم، یه جاهای اومدم آراء کمرنگ تر توی فقه رو خواستم برجسته بکنم، برای همراهی با او توضیحاتی دادم. اینا رو همه دوستان توجه داشته باشن، حرفهای من توی بخشهای اصلی کتاب رو با حرفهای من توی بخشهای فرعی‌تر که در مقام توجیه برخی از آراء هست، در مقام توجیه برخی آراء هست، اینا رو با هم خلط نکنن. رأس پوشاک رو گفتم، منتها نه در بخشای اصلی کتاب، نه در اون جایی که رأی اصلی خودم که پوشش همه ران و بازو هست توی اونجا گفتم، توی اونجا که نگفتم، توی رأی فرعی و اضطراری که رأی ابن جنید اسکافی هستش. ایشون معتقده که حالا ممکنه ایشون بگه برداشت ترکاشمن نادرسته، خب البته همه فقها این برداشت رو کردن و کتابای فقهی نوشتن که ابن جنید اسکافی رأی متفاوتی داره، همه گفتن، یکی دوتا نیست، همه گفتن رأی متفاوتی داره که اون میگه که حد واجب حجاب در مورد زنان همونیه که در مورد مردان هست. من اومدم رأی او که از آثارش چیزی به دست ما نرسیده، گفتم او حتما مدارکی داشته توی کتاب‌هاش، به ما نرسیده. من تلاش کردم مدارکی به نفع او دست و پا بکنم. اونجا بود که مستند به توضیحات فراوان در جای به خصوصی رأس رو رأس یعنی بالا، بالای بدن گرفتم، نه لزومن سر، گفتم بالا اندام رو به دو بخش تقسیم بکنیم، بالا و پایین، پایین مشخص از کمر به پایین، بالا عبارت از یا سر و تنه هست، سر و نیم تنه به بالا، یا فقط نیم تنه به بالا. خب یعنی توی همون سرم که گفت رأس به معنای بالا تنه که گرفتم، مرادم این بوده که به اصطلاح توضیح رأی ابن جنید اسکافی رو بدم، و همینطور خمار رو هم توی همون جا آوردم، توی همون بخش مربوطه آوردم. اما اندازه عبای حضرت زهرا، الان توضیح دادن، منم با اجازهتون این نکته چند بار میگن که سلمان اومد، دوستان توجه کنید، سلمان اومد بر حضرت زهرا وارد شد، جامعی بر اندام او بود که من گفتم که اگر بالا می برد ساق پاش نمایان می شد، اگر می خواست ساق بپوشونه سرش نمایان می شد. این در واقع توصیف اون اندازه یا اون جامعه است، می خواستی بگه چقدر کم بوده. مثلا فرزند پیامبر چقدر مثلا جامعه کمی داشت، شاید مثلا منظور این بوده. من از یه چیزی از این استفاده کردم، گفتم ببینید این جامعه نشون میده که، این توصیف نشون میده که جامعه های اون موقع نادوخته بوده، چون امروزه هیچ خانومی یا آقایی میتونه پیرنشو بالا پایین ببره، میتونه کتش و مانتوش رو بالا پایین ببره، همه به اصطلاح جامعه های امروزی قالب اندام درست شده یا دوخته شده یا دکمه دار هستش، قابل بالا و پایین بردن که نیستش. این جامعه نشون میده که، البته قرائن زیادی دارن برای اینکه جامعه ها نادوخته بوده، از جمله این. حالا ایشون میگه که در نهایت توی حدیث اومده که به اصطلاح سرش رو پوشون، احتجره یعنی سرش رو به اصطلاح اینطوری پوشون، این اون پاجه رو ترجیح داد الان مثلا بالا بیاره. ایشون میگه که توی این به اصطلاح حدیث بها نیست، احتجرت بها نیستش، خب بلکه حضرت زهرا اومده با یه پارچه دیگری سرش رو پوشونده. نه اسناد هستش، من برای هر کدوم از اینها، هر کدوم از این احادیث پرونده توی خونه دارم، چیزی که مطمئن بودم ننوشتم. اینا از ساق و فی المنافق فدخلت و ازا فاطمت و جالس و علیها عبا هستن، قد تجرت بها، یعنی با همون سرشو پوشون. آخه فقط این نیست، این بها اصلا لزومی نداشت بگه، اصلا مفهوم بود. تازه توی همین چیز خمرت هم هست، قطعت هم هستش، اونا هم نگفته بها، از به قرینه این که اونا رو نگفته این هم نیاز نمود، ولی این هم گفته اتفاقا اونجایی که ایشون دیده، بله اونجا نگفت ولی جاهای دیگه دیده. و اصلا حدیث دیگه ای هم داریم که پیامبر با فردی وارد خانه حضرت زهرا میشد، گفتش که من وارد بشوم، گفت اگر خودت یه گفت کسی هم با همه، گفتش خب باش، گفتش چیزی تنم نیست، ملحفه ای فقط هست، گفتش با فضل او با زیادی اون سرتو بپوشون بیام، یعنی با زیادی پارچه سر رو پوشوندن کاملا وجود داره. توی اینجا هم با صراحت میگم اعتجرت به ها، این منبعی که ایشون دیان توی کتاب آوردم به ها نداره، ولی منابع دیگه اعتجرت به ها داره. چند تایی دیگه من نبودنه. خب میفرمان
با تشکر از جناب آقایتون خوشمند. عزیزان توجه دارید که مناظر ترکیبی از علم و فن، اونجایی که از بحث‌های برهانی به استبدادی که فاصله بگیره دیگه هنرمندی مناظره کننده هاست، و من میخوام خواهش بکنم که باز اساتید در اون عنوان اعلانی بحث خودشون رو مقید بدونن، مبانی حجاب و حدود شرعی اون، اینجا مبانی فقهی و آرا و نظرات فقهی مطرح بشه و پیرامون اون بحث بشه. اون بخش جدلی رو خواهش میکنم کمتر بکنن. جناب استاد غازی زاده گفتن الان رقم فشوردگی با این اشتیاقی که هست یه فرصت دیگری هم بدیم به اساتید. جناب آقای سوزنچی 15 دقیقه وقت دارن، چون که آقای تورکاشبند این را بیشتر صحبت کردن، و در نوبت بعدی آقای تورکاشبند 10 دقیقه وقت دارن. خواهش میکنم که در چارچوبه بحث ها که از کردم از عناوین خارج نشه و به مدعیات همدیگر مستقیم پاسخ بدن، نه یه پرونده های دیگری رو از این شاخه به اون شاخه باز بکنن. بفرمایید.
یعنی ساعت 9 و نیم دیگه تموم میشه.
امیدواریم بعدش هم گزار هم هستن دیگه، ما اینجا دیالوگ داریم، مونولوگ نداریم، یه طرف شما بفرمایید تموم بشه. سوالات هم داره میاد، سوالات کوتاه خوشخط و قشنگ بنویسید.
بله، من متاسفم برای آقای ترکاشند که سعی میکنن مطلب رو وارونه جلوه بدن. من همین الان گفتم اسلایدم و خوشبختانه بلکش شما هست، من نگفتم ایشون گفته فقط برهنه بودن، گفتم برهنگی و لباس رو، خیاطی رو، دوخت و دوز رو زیر سوال بردن، و ایشون حدود 60-70 صفحه این روش مانو میرن. حالا نمیرم تازیه تو مناظره هاشون مرتب میرن من کی گفتم برهنه بودن. حالا تو کتاب برید بخونید ببینید آیا ایشون گفته ای؟ اصلا تمام رکن استدلالش اینه که چون اون برهنگی عمومیت داشت یک، و دخترم خیلی نادر بود دو، حجاب ممکن نیست. حالا فعلا برهنگی از کوتاه اومدن، فردا صدام دختگی رو کوتاه میام. اما نکته دوم اینکه ایشون الان گفتن که حضرت زهرا رو اینجوری توضیح کردن، ببینید من جمله‌شو نوشتم، گفتم من نگفتم، خواستم برای چی بگم، خواستم توصیف لباس حضرت نشان میده جامعه نادوخته بوده، من نخواستم بگم هم یکیه. این عبارتشون صفحه 264. همان صفحه هم نه، این که حداقل اون که تو کتاب نوشته رو بگن، نه یعنی اینجا خلاف حرفشون رو بگن. همانطور که در متن روایت آمد جامعه فاطمه سلام الله علیها که نوشتن، من میگم ساقش را تحت پوشش قرار نمیداد، جامعه فاطمه ساقش را تحت پوشش قرار نمیداد، گویا حضرت لزومی به سطر ساق نمیدید، زیرا میتوانست هنگام دخول کیف پاچه دیگر را در داخل خانه بیابد و آن را به پایش نهد. این سندی هم که الان گفتن بالای 90% میگم کذبه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه من اون حدیثی که گفتن جستجو کردم، هیچی پیدا نکردم غیر از همون یه دونه سند. تو نقلش هم نوشتم، نوشتم یک حدیث بدون سنده. چرا میگم کذبه؟ چون سابقش هم الان به شما نشون میدم. ایشون مکرر تقدیم میکنه ممکن است در حدیثی تعبیر اعتجرت به ها در مورد زهرا اومده باشه، اما این حدیث با این طول و تفصیلش بوده نمیدونم، ولی میخوام بگم این حدیث رو که من جستجو کردم نیومد. اما برم سراغ موارد دیگه شون، چون وقتیمونم تمام با سرعت میگم. اسناد روایات هر جا روایت مخالف نظرشونه شروع میکنن به این جائلان حدیث این چنین چنان، 5 صفحه 10 صفحه احادیث مختلف تو واقع تاریخی دارم میگم و نه توی بحث اسناد فقهی، چون چی میگم ما توی اسناد فقهی دارم مناقشه میکنم، تو واقع تاریخی مثلا دوخته بودن لباس ها 8 صفحه حدیث میاره میگه همشون جائلان حدیث درست کردن، فقط دوخته بودن و رفتن جائلان حدیث به چی درست کنن. و اینجوری توی طواف حج هم عرض کردم، میخوام چون وقتمون کمه، یکی از شواهد خیلی واضح تو کتاب ایشون علیه خودشون میخوام بگم آقا واقع وضعیت اونجا اینجوری بوده دیگه، به احادیث همش جعلیه دیگه. یه بحثی دارن تیترشو نگاه کنید، میگن سیر گام به گام اثبات این که پوشش هیچی لازم نیست.
چیکار میکنن؟ اول یه عالم حدیث میارن که قدمین تو حدیث ها هست که گفته مچ و کفین و قدمین. بعد تو گام دوم خب پس ما قدم رو وارد کردیم. پس تو گام دوم میرن یه حدیث های دیگه اولی شروع میکنن، از بعد از اونش همش حدیث ها فقط تفاسیر غلط از عباراته. من اون احادیث دسته اول که اثبات کردی چی شد؟ اونا در روی قدمین بحث داشته نداشت. نکته سوم، این نکته بعدی، از کاری که ایشون کردن متأسفانه تو این جلسه هم شاهدش بودیم، فضا سازی برای یک همراه کردن مخاطب. حالا سوزنچی یه جایی یه صحبتی کرده، پس نیاد با من بشورید. من واقعا اگه شما استدلال بیارید ما تابع استدلالی رو سر اون می‌ذاریم، حرف کاملا جدید بزنید، اما استدلال برای ما بیارید. ببینید کاری که تو کارشون کرده یه واقعه همین مثلا دقیقاً خلاف این که الان گفتن تو کارشون رخ داده. رأس پوشاک رو برید تو کتاب بخونید. رأس پوشاک رو از اول کتاب مرتب میگه که رأس پوشاک معنی درستش سر پوشاک، رأس معنی درستش سر پوشاکه نه سر آدم. مرتب اینو میگه، آخرش تو بحث ابن جنید اینو استدلالشو میاره. بعد چرا الان میگه که آقا من خواستم تو ابن جنید فقط گفتم، جای دیگه که نگفتم. داستان حضرت پیامبر که واقعا توهینه به حضرت، واقعا توهینه. من این آدرساشو همه رو آوردم توی کیت. اول کتاب خیلی منصفانه میره انواع روایات رو میاره توی صفحه 26 تا 29. آقا داستان چی بوده؟ آیا پیامبر نعوذ بالله عورتش نمایان شد؟ توی چه سنی بوده؟ نوجوانی قول داره، 15 سالگی قول داره، 25 سالگی، 35 سالگی. من اصلا توی احادیث چیه عمومش نوجوانیه. یه دونه محبوبه ها تو این موزه نیست، بدون سند احتمال میده که 5 سال قبل بعثت باشه که بعضی گفتن ممکنه دو تا واقعه باشه. فقط اون یه دونه تکه. بعد اینا اینجوری میگه، اقوال مختلف اومد دیگه. فصل مربوط به پیامبر که صفحه 229 برید اولش نگاه کنید. نعوذ بالله، نعوذ بالله، من اینو در مورد خود ایشون بگم توهین نیست. نعوذ بالله، آخرین باری که عورت پیامبر مکشوف شد در 35 سالگی توی پرانتز یا 25 سالگی بود. ایشون جایی که داره آزاد اندیشانه میگه، اونجا که داره بحث میکنه نمیگه چی بود، یعنی همه اقوالو میاره. اونجا که میخواد نتیجه گیری کنه این نتیجهشه. دقیقاً معکوس فرمایش که الان گفتن. مسئله تکرار 32 بار رو گفتم، تقطیع و دوباره چسباندن احادیث. اینا رو من نوشتم، یکی برید حدیثا با سندش نیا کنید. مرحوم مجلسی یه بحثی در اشتمال سما داره، تقطیع میکنه، با تقطیعش معنا کاملا معکوس میشه. احادیث برهنگی برای طواف، آیا واقعا اینقدر برهنگی بوده؟ اغلب آدرسایی که ایشون داده، نمونه دادن براتون برید نگاه کنید، آدرسی که داده ادامه جمله رو حذف کرده. اغلب گفتن این مردا و زنا برهنه می اومدن، بعد گفتن البته مردا یه چیز کوچیکی می‌داشت دستشون می گرفتن، زنها یه چیز کوچیکی می‌داشتن، سیور می‌پوشیدن. سیور رو تو کتاب لغت نگاه کنید، معادل شورت امروزیه. ایشون سیورش ترجمه کنه لباس تسمه مانند، کلمه تسمه رو یک دونه آدرس نذاری براش. شاید و تحریک گفته کسی از فقها به جلباب استراد نمی کنه. برید صفحهش رو نگاه کنید. صفحه میگه یه صفحه نقطه داشته، مطلب اول صفحه 170 خورده ای، مطلب دوم صفحه 220. این جمله 220 که کسی استناد نکرده توی بحث پوشاندن صورته. شاید در اینجا اصول پوشاندن صورت کسی به این جمله استناد نکرده. جملات همه شاید دری ها. مطلب دیگه عبارات علامه مجلسی توی خلمه، یکی که بخوام بگم خیلی طولانی میشه. وقایع خاص و به عنوان وقایع رایج گرفتن. آقا اینقدر برهنگی رایج بود، جلوی پیامبر لخت دور می اومدن. داستان چیه؟ یه زنی از اینجور وقایع تو اصفهان برای خود من تعریف کرد رخ داده. یه زنی کاملا برهنه، یه دفعه اومده جلو کاملا برهنه، میگه وارد شد پیامبر از شمس سرش انداخت پایین، مردش دنبالش دوید یه پارچه انداخت روش بردش. بعد گفته داستانش گفته این یعنی واقعی رایج. اصلا معذنا همینجور می اومدن توی جلوی چیز قرآن رو با تورات مرتب تفسیر میکنه. تو مناظره قبلی گفته فقط یک بار، 11 بار تو کتاب هست. مهمترین جا که میخواد معنای آیه رو در نظر بگیره صفحهشون 615 برید بخونید. مبناش 2.5 از تورات مطلب میاره که بگه آیه قرآن یعنی چی. فهم متون تخصصی، اینا جزء اولیات فقه هست. یه ذره فقه خونده باشه اینا رو میفهمه. من ببخشید تو برای خیلی از دوستان واضح دارم میگم. آیا من میتونم مبنای ایشونو تو فهم کلام ایشون به کار بگیرم؟ مبنای خیلی از فقهای اینه که سطر صلاتی و سطر نامحرم مساویه، اما یه دست فقهای مبناشون این نیست. ایشون شروع میکنه جملات ابن جنید که تصریحش این عبارتشه، میگه فی غیر صلات غیر زی محرم الله، فی صلات فی غیر زی محرم الله، این عبارتشه. میگه در مقابل نامحرم فضان فرق داره. عبارت دیگران همش تصریح کردن ما غیر اینه آورده شاید برای اینکه آقا اینا در مورد پوشش در مقابل نامحرم اینجوری دیدگاهی داشتن را البته ادبه چون هم واردن دیگه خیلی جا بحث نامحرم مطرح میکنن وقتی میخوان نقل قول ها رو بیارن نمیگن در مورد نامحرم و محرمه این عبارت میان ترجمه میکنن خواننده وقتی متن رو میخونیم که بحث نامحرم بود دیگه هم آنتروپولوژی پوشش رو گفتمش رد دلیل روزمان رد مدعا نیست تو کتاب فقهی آقا دوستان درس خارج درس‌ها خوب حرف منو میفهمن یه فقیه مجتهد مقدس اردبیلی سبک خاص داره یه مقدس اردبیلی سبکش بوده به قولش بزن داغون کن سبک ما این سبک کتاب‌های تخصصی غیر از سبک رساله توضیح المسائل یه بار یه فقیه شما میری تو درس خارج همه اقوال رو رد میکنه و تو کتابش فتوا میده این خود مرحوم مقدس اردبیلی اساتید گفتن میدونن همه میان سبک شاگرد پرور داشته با اقوال مخالفت میکرده تو کتاب تخصصیش برید مبنای کتاب فقهش رو ببینید هیچ کدوم از فقهایی که ایشون ادعا کردن دیدگاه داشتن تو کتاب فقهشون نگفتن تازه همه بحثشون هم فقط سر سطح صلاتیه هیچ تو غیر صلاتی نیست ابن جون نظر کاملا اشتباه ترجمه کرده ادبه تخصصی هر رشته کلمات از ظاهر اقوا اصح یعنی چی از ظاهر یعنی قول منه اقوا یعنی قطعی اینه یعنی تو میان اقوال من بررسی کردم این از همه قوی تره اصح یعنی بهترین قوله ایشون که اینا با این کلمات نشون دادن که خیلی باور ندارن جملات خودشون رو کلمه عورت رو ادبیات فقها چیه گفتم دیگه که خمار رو با کلمه عورت میگه یعنی لنگ نحوه تقنین بحث داره اینا دیگه چون وقت من کمه صرف نظر میکنم من آخرین بخش کتابشون تقریبا 150-200 صفحه آخر چرا این تحریف عظیم در تاریخ رخ داد گفتم وقایع تاریخ رو نگاه نکرد یعنی نمیگن چرا این یکی گفتن چرا رخ داد 17-18 تا بند گفتن من اینجا گذاشتم تو جدول میبینید الان 17-18 تا همشون درباره این است که فهم ها اشتباه شده که دیدین چجوری فهم ها اشتباه شده دو تاش واقعی تاریخیه یکیش چیه شخصیت عمر بن خطاب آقا یعنی چی به زمان صادق 23 سال پیامبر مجاهدت کرد نتونست حجاب و جا بیاندازه کار فرهنگی رو عمر بن خطاب 5 سال حکومت کرد تو 5 سالش همه شیعه و سنی بل اجماع متفق شدن حجاب شرعی اینه شاهد دیگه شیم که ایشون میگن که نکته دیگه تاریخی این فقها هم یعنی تو بحثشون بودش این فقها گره زدن بین تدین و اخلاق و حیا با پوشش من سوال کنم چه کسی این گره رو زد شما اول بیاید دلاز سندی نشون بدید تو آیات و روایت این نیست این همه روایت همه جعلی این هم و جالبه تو همین لیست نیا کنید ایشون میگه علل این که این حرف رایت شد یکی از عللش اولیش خودت نیا کنید تو لیست تو کتابم اولیه توضیح میده احکام کتب مقدس پیشین یعنی تو تمام دینهای قبلی هم این گره وجود داشت بین پوشش و حیا بین پوشش و چی ایشون چه چیزی وجود شد این فقها ها اینا قصد خوب داشتن قصد بود بس خواستن زنها رو بزنن حایا واقعا رفت یه پوشش نداره خب اینا که گفتم من وقت چقدر دارم
شما
دو سه دقیقه پس من تو این دو سه دقیقه من فقط یه جمع‌بندی خیلی سریع میکنم رو ابعادی که مطرح کردم ایشون واقعیات تاریخی واضحی رو نادیده گرفته ایشون توضیح مفصل الان انکار کرده کتاب رو بخونید توضیح اصلا مبناش اینه میگه برهنگی پدیده رایج بوده منم نگفتم همه رایج برهنه بودن تو جملات هم حواسم بود میگه پدیده رایج بوده برای پدیده رایج بودنش دلیلی نیورده غیر از طواف عریان و این برداشت غلط از احادیث من گفتم هم مردم شناسان هم جامعه شناسان مخالف این بودن آیا در عرب جاهلی برهنگی بوده گفتم 200 سال قبل از پیامبر ترتولیان میگه که زنای عربو من میدیدن تمام بدنش که صورتش میدیدن فقط یه چشمی رو میذاشتن بعد زمان پیامبر یادت همه لخ شدن 70 کلمه لباس وجود داره اینا من خواهش میکنم آیه توکشن جواب بدن 70 تا کلمه لباس یعنی لباس دوخته نبوده فقط پارچه بوده شاهراه تجاری جا اینا لباس دوختن صنعت دوخت و دوز وارد اینجا نشده مکه یا مدینه محل بحث ماست این همه شواهدشون مال مکه البته چند تا حدیث تو مدینه داریم که گفتیم احادیث بحث اضطراره یه تحریف اینجوری رخ داد 1400 سال همه دروغ گفتن همه متفق شدن این همه عباسی بود حاکمان اشتراط طلب هم نگفتن ما هم چی کاری بکنیم در بیاریم بعد این جمله رو که چند بار الان تاکید کردن میگن 90 سال قبل بحث کردن سر وحی و تفسیر والله اگه 90 سال قبل بحث می‌کردیم سر وجه تفاهم بحث نمی‌کردیم. چرا؟ چون 90 سال قبل هیچ فقیه شیعه وجود نداره که فتوا بده پوشاندن وجوب پوشاندن وجه تفاهم. هیچ فقیه شیعه وجود نداره. آقا چرا آقا اینجوری فضاسازی می‌کنید؟ آقای متحرسون مسئله هجابش برید اقوال رو نگاه کنید، بشه لیست کرده، میگه قول به پوشاندن وجه تفاهم قول متأخره که غالبا با احتیاط واجب بوده است. آقا نظرات فقها از قدیم تا حالا معلوم بوده، حالا ایشون یه دفعه میگن که یعنی فضا سازی دیگه. حالا شما صبر کنید، چند وقت دیگه فقها میان میگن که چادر روسری هم بردارید، چند وقت دیگه میان میگن بله اینجور پیش بریم با این استدلال فقیه در بیاد، بله اینا خواهند گفت. و نکته اول این بود که واقع تاریخ نایده گرفته. نکته دوم این بودش که هم تو فهم عبارات هم تو استنادات عبارات به شدت مشکل داره. فضا سازی بعد فضاسازی های متعدد با فضاسازی کتاب رو پیش بردن و تو فهم متون تخصصی که واقعا دیگه هیچ چی برای گفتن نیست. یعنی من اصلا اونجا ارزش بحث کردن نداره، بس که جملات شو دست هر طلبه متعارفی بدید، طلبه که درسش معمولی خونده باشه بدید میفهمه این جمله معناش این نیست. ببینید گفتن آقای کدیور فضاش شبیه ایشونه، برید فضا ایشونو بخونید، بحث ایشونو بحث علمی کردای کدیور. من از ایشون قبول ندارم، نقد کردم، ولی بحث های تجربه حداقل فقهیه، حداقل میتونه بحث کنه. ایشون با قاطعیت داد تو فقهاشه وجود ندارد کسی که همچی دیدگاهی داشته باشه. آقا تجربه میگه مقدس اردبیلی یه جمله مبهمی داره، مقدس اردبیلی میگه مقدس اردبیلی احتمال این فتوا رو داده، ولی فتوا نه، میگه اینقدر انصاف داره که بگه مقدس اردبیلی فتواش این نیست که مثلا یه مقدار از سینه به پایین، فتوای تجربه اینه، میگه از اینجا پوششه، اینجا مثلا از بال از زانو پوششه، پوشو باجه میگه. و دیگه مقدس اردبیلی احتمال اینو باز کرده که من توی اون مقاله که نقدش کردم، نقدش تو سایت من موجوده، نشون دادم آقای کدیور توی انتصاب یه جمله توی بزن محشر اشتباه کرده، بحث فقهی مفصلی داره که اونشون اشتباه کرده. یعنی تو تاریخ آقای کدیور اثبات میکنه که طرفدار این قوله هیچ فقیه قائل نیست و میگه این حرف مست. ایشون خیلی جالب آقای دکتر کدیور نظرات های قابل رو به تفصیل نقد کرده تو مقالاتش، نشون میده با نظرات های احمد قابل نمیشه اثبات کرد حجاب. ایشون دنباله که حجاب اینجوری بکنه ها. بله ببخشید من اصلا من یه اصلاحی مجددا میکنم به خاطری که وقتم کم بود، بعد میگم تون تون بکنم صدا من رفت بالا. واقعا دوباره با میگم باهاش دوستی کنید،
خسته نباشید، حضور خسته نباشم جناب. من تو فاشن 10 دقیقه وقت دارم، سوالات رو عزیزان بنویسن بدن و بنده از نفوذ خودم میخوام استفاده میکنم تقدم سوالات رو به خانوم ها بدم. یه سوال از خانوم ها رسیده، حتی مردم ببینید جلسه الان فشرده هست، خسته شدیم، یه وقت شاید طول صداها بالا پایین بشه، سوالات رو قطعی بدید، چشمن سوالات رو میخونم. خانوم ها آقایون سوالات شروع بدن، آقا تو چشمن 10 دقیقه وقت دارید، خواهش میکنم که جنبندی بکنید نظرات خودتون رو. یه خواهش میبسد از این میکروفون سو استفاده بکنم، علی رغم تتبع و تحقیق ارزشمند جناب آقای ترکاشفند و ناهدین ایشون نسبت به این کتاب، جلسه جلسه نقد کتاب نبود، نقد دو دیدگاه. خواهش میکنم هم از آقای ترکاشفند که از این کتاب خارج بشن اوج بگیرن، و ناهدین هم برن در همون مبانی و حدود به لحاظ علمی بحث بکنن. این جسارت منم هم میبخشن، بذارید دارم فرصت بعد
تکبولی شما اشکال داشت. ببینید ما موضوع
نه، این دیگه مدیریت ما رو زیر سوال می‌برید. بله، حالا بذارید آقای ترکاشفند، آقای ترکاشفند از خودشون میتونه دفاع بکنه. بله، این سیاست منع کتاب و اجازه انتشار ندادن با این فضای مجازی برداشته شده، همه شما الان دانلود میکنید، پرینت میگیرید، پرینتر خونه دارید. اجازه بدید آقای ترکاشفند از خودشون دفاع بکنن. سوالات رو کتبی بدید، سوالات رو کتبی بدید.
یه جملهشون گفتن درست نبود. ببینید موضوع بحث مبانی و مهدی حجابه. من قبلش با آقای قاضی که از بنده دعوت کردن گفتن موضوع بحث دیدگاه شاید ترکاشفند مطرح کرده، این دیدگاه تو مبانی و محدود حجابه دیگه، خود اینو بحث کنید. این که در کتاب بحث کنم
نه عرض کردم ما اینجا دعوا نکنیم. من هر دایی رو داره یکی جلسه متنم ببشه عرض کردم شما همون مدعیات را هیچ زوم کردن رو کتاب از اول تا آخر جلسه رو، این البته شاید به منم ایراد باشه به لحاظ روشی اشکال وارده. آقای تو رو کنم ببرد
متشکرم. اولا اعتراض خانم ها وارد بوده چون که نظر منم همین بود، ولی شما با اینکه محدوده حجاب هیچ، بله ما هنوز نتونستیم
کمتره طرح سوال تقدم با شماست. اگر نظم و رعایت نکنید اجازه بفرمایید اینجوری نمیشه. اگر نظم و رعایت اینجا ببینید جلسه میتینگ انتخاباتی نیست که، جلسه بحث علمیه. خب اگر من منطقم ضعیف باشه شما نمیپذیرید، حاکم و محکوم نیست که. شما بگذارید صاحب نظران نظراتشون رو بگن، تو اون سوق نفستون باده تو تصمیم بگیرید. حالا من صدام ببرم بالا شما محکوم میشید؟ خواهش میکنم انزوا جلسه رو، اینا همه به خاطر طولانی شدن یکی سخت نشستن.
خب بسیار خوب، من توی این 10 دقیقه آخری که در اختیارم هست که ظاهرن بعدش باشه پاسخ هستش، واقعا برنامه‌ریزی کرده بودم که محدوده حجاب رو صریحا با دوستان در میون بذارم و در واقع از اون حالت گزارش تاریخی که توی کتاب دادم و مثلا معطوف کردم بحثم رو به صرف زمان پیامبر خارج بشم، برداشتم از محدوده حجاب رو از متون رو با دوستان در میون بذارم که واقعا وقت نشد. گرچه سعی میکنم 7-8 دقیقه آخر یه اشارتی بکنم، ولی خب واقعا آخرش هستش، نمیدونم چجوری بشه جمع کرد، باش وسط بحث بود که. اما 2-3 دقیقه من به احترام توضیحاتی که آقای سوزنچی دادن چند جمله عرض میکنم. 70 مورد آخر که درخواست کردن حتما پردازم، 70 کلمه لباس اومده توی تحقیقی که مثلا فلان محقق انجام داده. باور بفرمایید همه اینا رو من با دقت خوندم، همه این 70 کلمه و بلکه بیشتر رو چه روزهایی صرف کردم که اینها رو استخراج کردم. باور بفرمایید اکثر قاطع اینها هیچ رفت اکثر قاطع این واژه های مربوط به لباس هیچ ارتباطی به بحث حجاب شرعی نداره و نمیتونه ما رو نزدیک بکنه. من اینها رو تک تک نگاه میکردم، معانیش رو جستجو میکردم، بی ربط با مسئله بود. اگر کوچکترین ربطی داشت من از اونها استفاده میکردم. مطمئن باشن اینها رو من همه نگاه کردم. کتب مقدس پیشین توی اون بخش های اصلی کتب مقدس پیشین هم که فرمودید اشاره واضح و صریحی درباره پوشش و حجاب وجود نداره. این رو من توی مقالاتی توی اینترنت سرچ میکنیم میکردم میدیدم اونا استناد میدن میخوان چون حجاب رو ببرن به خیلی قبل ترها و اینها توی ملل فلان توی ادیان فلان دین مثلا تورات و انجیل و اینا رو نگاه میکردن. آدرس هایی که داده بودن اولا که هیچ کدومشون به اون بخش های اصلی کتاب های مقدسشون تورات و انجیل نمیخوردش. توی اونجا یک چیزهای بسیار ضعیفی که هیچ دلالتی بر جنبه شرعی حجاب داشت وجود نداشت. من خیلی تلاش کردم و به هیچ به اصطلاح دستاویز محکمی برای اینکه حتی توی اونا هم حجاب وجود داشته نرسیدم. این که گفتم تأثیر پذیری از احکام کتب مقدس پیشین اون چیزی بوده که بین مردم به اصطلاح مذهبی اون موقع وجود داشته و ارجاع و اسناد به متن مقدسشون بسیار ضعیف هستش. عمر ابن خطاب از تاثیر گذ خلیفه دوم در بحث حجاب که شکی نیست که ایشون نه فقط بعد از پیامبر که حاکم شده هر کاری خواست کردش، بلکه در زمان خود پیامبر به جلو روی پیامبر به حجاب زنای پیامبر گیر میدادش. این که قابل کتمان نیستش، اسناد مختلفی کتاب از زمان پیامبر جلو روی پیامبر به زنهای پیامبر مثلا زید میکردش. همتر پیامبر آخر اعتراض کرد که وقتی خونه ما ناظر میشه وقتی داریم ما رو چیز میکنید، این زمان خود پیامبر بوده دیگه. بعدش ببینید چه خبرها. عرض به حضورتون
در مورد یه نکته مهمیشون گفتن که این رو من، این نکته مهم به نظر من کاملا علمی بودش، که یعنی این بودش که البته توضیح داره از توی من. نکته اینه که توی کتاب هی گشتید مواردی که نشانگر برهنه بودن اونا هست رو هی استخراج کردی. راست میگن ایشون، این کارو کردم. چرا؟ چون من نمیخواستم گزارش تاریخی از وضعیت جامعه و پوشاک اون زمان به دست بیارم، که من میخواستم در اون تاریخ سیر بکنم وضعیت حجاب واجب شرعیشون رو استخراج کنم. برای رسیدن به حجاب واجب شرعی که به لسان فقهی میشه عورت، یعنی الذی یجب ستره، این رسم فقها ها هستش، منم از اون رسم استفاده کردم، که میگردن مواردی رو که مبین این هستش که، یعنی حدیثی رو نگاه میکنن که اون حدیث نشون میده که اینجا یه طرف لخت بود و مثلا معصوم هم دیده بود خب و اشکال نگرفته بود، میگن اونو میارن توی کلامشون. اصلا بحث بذارید یه بحثی مربوط به مردان مطرح کنم. در مورد مردان کسی مشکلی نداره، با اینکه وخامتش رو عرض کردم خدمتتون، ولی عورت میگن که فقط مثلا ناحیه پایین تنه. فقها در طول تاریخ برای اینکه برسن به این ناحیه کوچیک میرفتن احادیث رو بررسی میکنن، اون احادیثی که نشانگر لختی فلان بخش از اندام مرد بوده رو میکشیدن بیرون، میگفتن ببینید عیب نداره. مثلا پیامبر سوار اسب بود، گمانم انس ابن مالک هم او بود، ترکش نشسته بود، میگه که داشتیم میرفتیم، این پاهای من به دامن ازار پیامبر کشیده شد و ازار او، اون لنگش ازارش عقب کشیده شد و من سفیدی ران او را دیدم. فقها از این استفاده میکنن که پس ران جزو عورت نیست. آیا به این، به این معناست که پیامبر در به اصطلاح جامعه تردد میکرده، در کوچه و بازار در مدینه تردد میکرده، همیشه رانش برهنه بوده؟ نه، میخواد بگه که این ران اگر نمایان شد گناه نیستش. آیا فقیه ما که استناد به این حدیث میکنه میره گیر میاره در صدد برهنه پردازیه، در صدد به اصطلاح اشاعه فحشات؟ نداره، کارو خودشو میکنه، میخواد حجاب شرعی واجب رو استخراج کنه و نه اینکه سیمایی از پوشا لباسشون هنگام تردد در سطح شهر رو که به دست بیاره. این نکته رو توجه. حالا من راجع به طواف عریان هم نکته‌ای داشتم که میگذرم. خب اگر اجازه بدی، نمیدونم آیا محدوده حجاب رو بگم؟
نه دیگه، یه دو دقیقه جنبندی بفرمایید.
من خوابه مدیریت
عزیزان صبر کنید، من میخوام جسارت بکنم آقای تولکاشفند تو این پرسن دو ساعته تا حال مبنای جلسه بیان همین بود. الان آخر جلسه بفرمایید، من محدود اجازه برم اگر به شکل گزارشی دو سه دقیقه میخوام بگم بفرمایید، اگر میخوام نه مستدل و مفصل بحث بکنم. آقا جلسه اول تا حال منعقد شده بود برای همین، الان دیگه آخر جلسه بگیم من محدود بگم، من که نمیفهمم. خب دو سه دقیقه بفرمایید پرسشا برسیم. مراعات حال، مراعات حال حضار رو بفرمایید.
من
تحمل و تحمل داشته باشیم، بفرمایید.
خب بسیار خوب، من در حد همین سه دقیقه که تجزیه حقی از رقیب رفیقمونم نشده باشه خودم رو محدود به همین میکنم که فراتر از زمان ایشون توضیح نداده باشم. حقیقتش من آماده کرده بودم بحث رو برای اینکه اون محدوده حجاب شرعی در مورد زنان، مردان حالا کاری نداریم، در مورد زنان رو بگویم. به صورت تیتروار میخوام چند نکته رو در میون بذارم. ببینید ما با سایر و اون چیزی که امروز خیلی محل بحث هستش سر دیگه مو و سر هست، حالا با بخشایی دیگه کاری نداریم. من میخوام بگم که جامعی سراندازی رو سری وجود داشته، اما این سرانداز این رو سری کار کرده شرعی و جنسی و اخلاقی نداشته. دلایلم مبنی بر عورت نبودن سر، نه فقط مو، مو و سر، خب کل سر. دلایلی برای این که نشان بدم که کل سر و مو عورت نیست، یعنی جزء اون محدوده حجاب شرعی واجب نیست رو با شما در میون میذارم. بعدن هم آقای سوزنچی توی مقالاتشون، تو الان یه وقت نمیشه اونجا دار، گرچه خب ایشون پاسخ دادن توی کتابی که نوشتن پاسخ دادن، منم از همین دو سه دقیقه میخوام استفاده بکنم. یعنی توی این توضیح هم میخوام بگم که روسری که وجود داشته کارکردش کارکرد رسومی آدابی تشریفاتی بوده و نه از نوع جنسی و اخلاقی و شرعی که ربطی به فحشا و مفسده داشته باشه. چه دلایلی؟ فهرستوار میگم. ای کاش من مثلا 25 دقیقه 30 دقیقه وقت داشتم، تازه علاوه بر این ادله و قرائن مربوط بر عورت نبودن سر، یه پروندم سرگذشت روسری رو میخواستم متفاوت از آنچه که توی کتاب آوردم با یه دستبندی جدید بگم که حالا
من بیشتر کنم 25 دقیقه بهشون وقت بدیم که ببینیم واقعا استدلال داری یا نه. من یه عالمه استدلال کردم، همه رو صرف نظر کردم، 25 دقیقه وقت بدیم. من از اول به شما میگفتم از زودتر بذاریم.
من میخوام خواهش بکنم که
استدلال بیارم منو پاسخ بدم.
من میخوام خواهش بکنم هم
چش کنم میکنم من پاسخ بدم، شما میگید 25 دقیقه وقت بدم دیگه. من بدم
هم اساتید
این فضاسازیه عزیزان، این فضاسازیه. من وقت نداشتم.
من دفاع میکنم، بذارید مدیریت رو، بذارید مدیریت رو من داشته باشم، هم اساتید هم حضار اون اخلاق علمی به تحقیر رعایت بکنید. بنا نیست که امشب با حجاب رو 100% که دیگه تا قیامت درش خدشه و سوال نشه تثبیت بکنیم، یا اینکه یه شبه هواش بکنیم. مبارزه علمیه، اینجوری سیاه‌سفید نبینیم مثلا. نه خواهش میکنم، نه اظهارات سوالات شفایی برای بعد. آقای ترکاشفر تناشون شما تو 5 دقیقه خواهش میکنم. من مدافع حقوق زنان هستم اینجا، ولی این کسی حق نداره خواهی از ارتباط داره صرف بزنم. نه رایت آقای ترکاشفر شما تو 5 دقیقه خواهش میکنم توصیفتون و از حدود بگید و بحث بذارید برای جلسات بعدی.
آقای قاضی زاده قرار ما از اول این نبود، ما از اول هم شرط کردم، گفتم ایشون همه جلسات میره وقت تموم میشه میگه من نرسیدم بحث کنم، یک جا بذارید بحث رو بکنه و من بازخ بدم. من گفتم ایشون استدلال نمیاره تو کتابش، به جای استدلال فضا سازی میکنه.
بذار یه بار استدلال بشه. خدماتی بیزنسی از کنم که ما باید حقوق همه رو رعایت کنیم. البته من فکر میکنم تا همین جا هم به نظر رسی که کاملا تقابل دیدگاه ها و اظهار نظرها شده. باز اگر که دوستان میخوان، چون یاد کنید یه بخشی از مخصوص شماست، من به ذهن اومد که سقف جلسه همون ساعت 10 باشه، دقیق بفرمایید. اگر که شما میخواید سوال کنید به ذهن من مثلا تا 10 دقیقه دیگه حد اکثر دو نفر صحبت بکنن، اون یه رو 23 رو بگذاریم برای شما. اگر نمیخواید و پیشنهاد جناب سوزنچی باشه که میگذاریم تقریبا مثلا 2 تا 10 دقیقه میگذاریم، 2 تا یا 15 دقیقه که 2 تا 10 تا 5 دقیقه بحث و خودشون انجام بدن، دیگه عزیزان مطلبی نگن. اگر با دومی موافق هستید دستون بالا کنید.
با اولیش اینی که میخواید بیشتر خودتون سوال کنید. بله خب پس میخواید چه آقای ترکاشون میشه هم جلسه دیگه از حالا قرارش رو بذاریم برای بعد از این.
بله
هر دو موافقی؟
بله جلسه دیگری
بذاریم. خیلی خب پس کلن محدوده حجاب رو از هر دو قول گرفتیم که هر کسی اگر نایمد شما بدونید که کی نایمد. آقای سوزنشی هم این مطلبی که میفرمند انشاءالله به قید به شرط حیات و این که بالاخره همه چیز درست باشه اب نداره یک جلسه مشابه میذاریم اواخر فروردین در باب محدوده. خب اگر اجازه میفرمایید چون عزیزان معمولا تو جلسه ما سوال میکنن یکی از خانوم ها
درست آقای اغلب که اینو پذیرفتم. ببینید من از آقای ترکاش هم سابقه دارم، ایشون قرار بود با من دانشگاه شریف مناظره کنه.
حالا این
قرار گذاشتن نیمد قرار دانشگاه انجمن اسلامی دانشگاه تهران مناظره کنه نیمد. جلسه بعد رفته رو هوا. بذارید همین که اغلب هم گفتن این دو تا یه رو رخ بده اگه جلسه بعدی رخ داد باز هستیم بقیه بیان سوال کنم.
آقا اغلب با دو تا یه رو موافق هستی؟ بله؟ خب حالا همون ببینید که شما مخواستید به طور محدود بفرمایید بفرمایید دیگه آقای تقوی جنبندی میکنن.
ببینید تشکر از جناب حسین قاضی‌زاده، مدیریت ما رو که هوا کردید. ببینید آقای سوزنچی و آقای ترکاشفند جسارتن به هر دوتا در فضای طلبگی بنده تذکر میدن. من به احترام شما وارد وسط بحثاتون نشدم. هر دو تا خروج موضوعی داشتید. وقتی که مرحله مطرح میشه اینجا ما به اسم مفسر کلاس نیستیم که بیان بگیم ما این کلمه رو این کلمه رو نگو. شما به شعور مخاطب به شنونده باید احترام بگذارید که برای از حرفا شما برداشت میکنن. حالا همینی که آقا گفتن از الان که ساعت هست 9:36 جناب آقای ترکاشفند 15 وقت دارن، فقط 15 محدوده حجاب شرعی رو بیان بکنن. من سوالات همه تنظیم کردم جمع کردم، سوال مطرح نمیشه. جناب آقای سوزنچی فقط 15 وقت دارن نظرات خودشونو بگن. یه صلوات بفرستید که جلسه آروم بشه. شما
عرض به حضورتون کمی حالا جلسه رو صمیمی‌تر جلو ببریم و چیزای دیگر رو مطرح نکنیم شاید بهتر باشه. جلسه‌ای که اشاره می‌کنن دانشکده الهیات برگزار بشه جلسه 8 اسفند راجع به الزامی یا اختیاری بودن حجاب بود. من با اینکه مناظره و سخنرانی عمومی معمولا در باب حجاب رو نمیپذیرم چون دوست ندارم از اون ربال علمی خودش خارج بشه و به سطح جامعه کشیده بشه.
آقا اصلا من قبول میکنم اشتباه بله که اینجور اشتباه
آقا یه رو بسون خارج بشید.
آقا
یه رو بمیگذاری
بعد میگن هیچ وقت نکرد.
نه من میخوام وارد بشم. حق سوال کردن نداری وارد شدن. آقا 15 دقیقه میخواد اصلا در مورد آسمون صحبت بکنه. شما در مورد زمین جواب بدید. آقای ترکاشفند در مورد محدوده حجاب نظر خودتون بیان بکنید.
بله و 8 اسفند تقریبا که مناظره بکنیم. آقا فرمودن که به من اطلاع دادن اون فردی که متولی این جلسه بود گفتن آقای سوزنچی استخاره کردن پشیمون شدن. حالا نمیدونم یه دفعه چی شد که الان دارن مطرح میکنن آقای ترکاشفند نپذیرفت. اصلا نفر اولی اون جلسه رو به خاطر من میخواستن برگزار کنن. من که فرد ثابت اون جلسه بودم.
من تلفنم زد میکنه فایلشو دارم بعدا براتون میدم.
دوم رو کیو دعوت کنیم؟ افراد مختلفی بودن ایشون رو انتخاب کردم و بعدن استخاره کردم. بر حالا نمیدونم چی شد. بله خب اجازه بدید. حالا فرصت خب خیلی گذشته.
نه شما 15 دقیقه دارید برای سر بیشه درخواست
و بعدش
شما 9:50 دقیقه وقت دارید به اینو تمامه و ایشون یه رو وقت دارن
و بعد
به حاشیه نرید. نه تمام سوال هم نداریم به حاشیه هم نرید.
بسیار
خواهش میکنم سکوت کنید.
خب حالا ما داشتیم توضیح میدادیم، میخواستم ظرف 3-4 دقیقه بحث رو جمع بکنم، اما لطف کردن و دوستانم توی این شرایط سخت پذیرفتن که کمی طولانی تر بشه. من توی بحث خودم سایر در مورد مغازه مختلف اندام تو صحبت کردم، اونو کاری نداریم. اون چیزی که امروز مهم هستش بحث سر هست، مو و کل سر هستش، در مورد اون میخواییم صحبت بکنیم. دوستان توجه داشته باشید که اون چیزی که میتونیم با ضرس قاطع بگیم عورت هست، جسد هستش و بدن و نه رأس سر. توی ادبیات، توی به اصطلاح متون کهن هم که وقتی مراجعه میکنید، تقابل بین جسد و رأس، بدن و رأس وجود داره. حالا من میخوام چند تا توضیح بدم به شما دوستان مبنی بر این که پوشش سر پوششی تشریفاتی، رسومی، آدابی و عرفی بوده و نه شرعی، جنسی، اخلاقی و مرتبط با فحشا و مفسده. اونا چیه؟ یک، توی زمان از نظر به اصطلاح مردم به دو دسته تقسیم میشن، آزاد و برده. به زناشون میگن کنی، کنیزان مسلمان، کنیزان مسلمان که بر اونها هم تکالیف شرعی بار میشه، باید نماز بخونن، روزه بگیرن، همه اون آداب دینی رو انجام بدهن. اما اونها به گواه تاریخ و حتی به صراحت قاطع فقه فریقین از پوشیدن روسری مقنعه به اصطلاح معاف هستند و بلکه منهیست، یعنی نباید بپوشند. کنیزان مسلمانی که نماز میخونند، روزه میگیرند و این زنان آزاد قشنگم هستند، بر و رو دارند، خب اینها روسری معاف هستند و بلکه اساسا نباید بپوشند. حالا من نبایدش رو با توجه به احادیثی که از صادقین کتابم هم آوردم اون رو رد کردن، ولی دست کمش اینه که معاف هستن، میتونن نپوشن و اصلا عرف اون موقع بوده که نمیپوشیدن. اگر پوشش سر ربطی به مسائل جنسی، اخلاقی و شرعی داشته، چه فرقی بین کنیز و کنیز مسلمان و زن آزاد مسلمان هست؟ مواردش زیاد هست. دومی دارم دلایلی مبنی بر عورت نبودن سر و مو و تشریفاتی رسومی آدابی بودن اون با شما در میون بذارم. نگفتم روسری نبوده، بوده. این چیز دو، زنان یائسه، زنان از وقتی که قاعده میشن دوران حیضشون به پایان میرسه که حدود حتی توی منابع هم گفتن 50 سال، حالا 51 سال، اینها از پوشیدن روسری معاف هستن. زنه ببین، زن 51-2 ساله زن چیزی که نیستش، پیر زنی که نیستش، 90 ساله که نیستش. زنان قواعد قاعده به کسی میگن که از بچه آوردن افتاده باشن صراحته و از حیض شدن افتاده باشن، میگن اشکال نداره. سه، عموم عزاداران، سومین گروهی که از طریق اونها ما میتونیم پی به رسومی و تشریفاتی بودن روسری ببریم، عزاداران هست.
زنان مسلمان در زمان خود پیامبر، در زمان ائمه، در حضور اونها، در هنگام مصیبت، در میان جمع روسری مینداختن و موهاشون رو پریشون میکردن و ایرادی هم از ناحیه معصومین به اونها گرفته نمیشد. بله بله بودن آوردن دیگه. حالا توی 10 دقیقه که من نمیتونم فراوون دلایل آوردم. ده خب کتاب رو باید بخونید، علاوه بر کتابم اسناد آوردم به هر کتابی. ممنون که خوندید. 4 زنان ذمی، زنان غیر مسلمونی که در همون حوزه جغرافیایی مسلمونا زندگی میکنن و با هم رفت آمد دارن، اگه اونها نه روسری میپوشن و هم این که مردان مسلمان میتونن بهشون نگاه بکنن، به سر برهنشون نگاه کنن، اگر که این نظر همه است، نظر گروه خاصی نیست، اگر مو فقط، چون ما توی سر وجه رو که استثناء شد میگیم همه قبول دارن، کاسه سر رم که دیده نمیشه، فقط میمونه مو، اگر مو موجب برانگیختگی شهوانی و هیجانات اینطوری داشته باشه و موجب مفسده و اشاعه فحشا بشه، که اونا هم باید بگیم که باید بپوشن. و اتفاقا توی کشور ما بر اساس چه بسا همین منطقه میگن باید بپوشن، چون میگن موجب اشاعه فحشا، ولی توی متن به اصطلاح متون روایی و اسنادی که از صدر اسلام و حتی اثار بر صدر اسلام اومده چنین چیزی نیستش. زنان ذمی، زنان غیر مسلمان با روسری با سر باز میتونن بیان و مردها هم میتونن نگاهشون بکنن. اینها همه، ببینید همه اینا گواه تشریفاتی بودن استفاده از روسریه، گواه رسومی و آدابی بودن استفاده از روسریه. به ویژه که 5 در مورد مو، به ویژه که خصوص مو در متون که مراجعه میکنیم میبینیم که موضوعیت نداره. سطر اجمالی سر هست که مورد توجه قرار گرفته، ولی خصوص مو موضوعیتی چندان براش مطرح نشده. این رو من مفصل آوردم و علاوه بر اون افراد دیگری هم هستن که توی متون روایی ما استثناء شده، گفته کاری با اینا نداشته باشید، با زنان کارگر پیشه، با نمیدونم روستایی اینها کاری نداشته باشید و اینها. اینا هم به نوعی تا حدودی گواه اون هست. میمونه سرگذشت روسری که یه پرونده یه طلب شما بمونه. از اینکه خیلی خیلی سرتون رو درد آوردم و زمان زیادی از گرفتم عذرخواهی میکنم. انشالله بتونیم در فرصت های دیگه با موضوعات متنوع تر در خدمتتون باشیم.
تشکر از آقای ترکاشفند. 2 دقیقه کمتر از زمان خودشون استفاده کردن. جناب آقای سوزنچی، آخرین نکاتی که مورد نظرشون هست طبعا در چارچوبه مباحث مطرح شده توسط آقای ترکاشفند عنوان محدوده حجاب شرعی و پوشش شرعی، 15 دقیقه وقت دارید تا بیان کنید.
من خیلی سریع مرور کنم یه نکته رو، من حداقل بگم برای دوستانی که تازه کتاب نخوندن. امروز آیت‌الله کاشان موضعی گرفت غیر از موضع کتابشون. این رو حداقل من پیشنهاد کنم دوستان برن کتابو بخونن. این 3-4 تا جمله‌ای که گفتن در کتاب پیشین استناد شده رو خودشون آورده بودن برای که بگن علتش بود. الان موضعشون عوض شد. تو خود کتاب آوردن. این که گفتن که من اینا رو رفتم فقط موارد خاصی رو پیدا کردم که اثبات کنم،
این حرف الانشون بود تو کتاب، این جمله شونه توی همون اوایل کتاب که میگه که برای اینکه صفحه اولش گم شد، میگه برای اینکه بتونیم مسئله حجاب بفهمیم باید اول وضعیت اجتماعی پوشاک رو بفهمیم تا بتونیم بریم بفهمیم حجاب چیه. یعنی این تفسیرشون تو صفحه 15 16 برید نگاه کنید، میگه ما باید بفهمیم وضعیت پوشاک چی هست، برای اینکه باید وضعیت پوشاک رو بفهمیم باید همه موارد رو بفهمیم، نه اینکه فقط استثنا. بله تو مقام حکم فقهی حرفش حق با ایشونه، یعنی اگه میخواستن تو بحث فقهی برن بگن دو مورد پیدا کردیم که دیدن و این نداد، اما ایشون میخوان فضایی بسازن، ادعای اصلی کتاب اینه که امکان نداره تو این وضعیت حجاب واجب بشه. این میخوان امروز موضع جدید گرفتن، خب من هم خوشحالم که در از اون موضع قبلیشون برگشتن، اما بین سراغ فرمایشات امروزشون که آیا اینها استدلالی اومد یا نه. ببینید ما تو فضای قانونگذاری که قانون شریعت مهمترین قانونه، به قول فقها میگن خدا شارع عاقل‌ترین عقلاست، احکم حکماست، خدا که میخواد قانون گذاری کنه، نه ما که میخواییم قانون گذاری کنیم ببینیم تا برسیم که خدا حتما خیلی بالاتر از اینه. قانون گذار یعنی چی؟ قانون گذار اصطلاح فقها میگن کسر و انکسار مساله و مفاسد، یعنی این نیستش که قانون گذار برخی قوانین داریم خیلی واضحه، یعنی مثلا دزدی کردن همه میفهمن کار بدیه، شارع میگه حرام است، این میگن حسوب عقلی داره شما سری قانون میذاری روش، اما عمده قوانین چه تو جامعه چه تو شریعت اینجوری نیست، کسر و انکسار مساله مفاسد. یعنی چی؟ یعنی نگاه میکنن موارد مختلفو در نظر میگیرن، این 20 تا مورد خوبی داره، این 10 تا مورد مشکل داره، سرجمش چیکار کنیم قانون بذاریم، با این مدل قانون میذارن. برای همین کسی بخواد قوانین رو تک عنصری تحلیل کنه اشتباه رفته. یه بار فضای منبر رفتن بی‌ضابطه است، خب خیلی ها میخوان فضا سازی کنن، میگن مسئله اصلی حجاب عفت و اینها. من نمیخوام بگم مسئله اصلی حجاب عفت نیست و عفت عنصر مهمی نیست، اما تو تشریع قانون حجاب عناصر متعددی دخیل بود. وقتی عناصر متعدد دخیله، کسر و انکسارش عام و خاص میاره. یه قاعده داریم تو فقه، همه دوستان حلقه میدونن، ما من عام من الا وقت خص. یعنی چی؟ یعنی هیچ قاعده عمومی وجود ندارد، هیچ حکم عمومی ندارد، مگر اینکه تو شرایطی این استثناء میخوره. چرا استثناء میخوره؟ به خاطر اینکه این مجموعه مساله و مفاسد تو پیشبرد قانون متفاوت میشه. من حالا تو حجاب پیادهش میکنم تو فرمایش همین. آیا حجاب استثناءاتی دارد؟ بله. اما استثناءاتش از چه بابه؟ از باب ترعی است که مسئله، ببینید یه نکته قبلش بگم بعد اینو بگم، چه فضای حجاب اون تو پاورپوینت بعدا برید نگاه کنید که گفتم بلا دلالت های انسان شناسی آنتروپولوژی پوشش چه دلالت هایی دارد. سه چهار تا ساده شو الان خدمتتون عرض میکنم. یکی احترام انسان هاست، این که دارم میگم زن و مرد نداره، اگه یه حدی لباس ما کمتر باشه احتراممون حفظ نمیشه. برای این مثلا ما با لباس زیر نمیایم بیرون، چون احتراممون اقتضای یه مقدار لباس میکنه. عفت حیا هست، اینا که واضحه. یه نکته دیگه است نماده، چون خیلی وقتا نمادها پیدا میشه تو جامعه که این نمادها موضوعیت پیدا میکنه. نمادها کارکردهای مختلفی داره، تو اونجا آوردم خلاصش رو. یکی از کارکرداش تمایز اجتماعی، مثلا لباس فرم. یکی دیگه از کارکرداش چیزه، ابزار فرهنگیه، مثلا مثالی که تو کلاسای اینا که دارم تو کتاب کلاسیک اومده ها، مثلا میگن مثالی که میارن میگن این کلاهی که این یهودیا تو نماز میارن سرشون، این لباسیه که نشون میده به همه الان داره نماز میخونه. انواع کارکت ها داره. حجاب هم از اینجور قوانین، از یه قانون دیگه. تو ذهن عقل ما مهمترین بچهش تحریک جنسیه، برای همین این بچه بچه مهمیه. برای همین تو تمام استثناء برید نگاه کنید، کتاب فقهی و احادیث نگاه کنید، تمام استثناءهاش رو گفتن به شرطی که تحریک کننده ظاهر نشه، به شرطی که با آرایش ظاهر نشه. البته کنیز استثناء داره، یه بحث دیگه خواستید اونو بعدم بحث میکنم. تو کنیز این تخصیص داده شده، میگم چرا اگه برسم. خب پس ما حالا قانونگذار داره قانون میذاره. خیلی وقتا شما میخوای قانون تقویت بشه تو جامعه، یه عده رو استثناء میکنی که استثناء کردنش به تقویت قانونه. این از کار که داشت. نمیخوام بگم حجاب حتما این بوده ها، اما میخوام بگم قانون رو بشناسیم چه کار داره میکنه. یعنی که استثناء موجب تقویت قانون میشه. مثلا شما فرض بگید تو وزارت خارجه این یک کشوری در نظر بگیرید که این کشور خیلی مثلا تازه دوران رسیده، هیچ مردم مثلا آدم مواجه آدم نیستن، این رئیس مثلا وزیر میخواد همه کارمندها همه با کت شلوار بیان، اما اینا عادت کردن با لباس محلی میان. این وزیر ابلاغی میده از فردا همه موظفن با کت شلوار بیان، فقط مثلا خدماتی ها نمیان با کت شلوار، اینا مجازن. نمیخواد خدای کرده بهش خدماتی توهین کنم، اما تو ذهن عقلای مردم خدماتی پایین‌تر، مخصوصا وزارت خارجه که خیلی برای کلاس گذاشتن مهمه. از فردا همه خدماتی‌ها رو مجاز می‌کنه. اولا نهی نشده، تو لاغه شیعه اینه، تو اهل سنت دیدگاه داریم کنیسه‌ها ممنوعه براشون، اما تو شیعه دیدگاه نداریم. شیعه‌ها قائلن که همین فقهای شیعه قائلن که جوازه نپوشاندنه. خب این وزارت خارجه چیکار میکنه؟ این وقتی کنیسه‌ها رو خدماتی ها رو مجاز میکنه، از فردا اغلب این کارمندان هم میرن کوچه‌الوار میپوشن. اون چند تا کارمندی که کوچه‌الوار نمیپوشن تو ذهن هم این حساب خدماتی نکنه، این بار منفی تقویت میکنه اصل قانون رو. فقط خواستم مثال بزنم، شرایط مختلفی با ضوابط مختلفی شارع میاد قانون گذاری میکنه، کسر و انکسار مسائل و مفاسد میکنه. تو کسر و انکسار مسائل و مفاسد استثناءاتی رو قرار میده. این استثناء گذاشتن تو تمام قوانین شرع وجود داره. این اگه شما با استثناء یه قانون زیر سوال برید، ما من عام من الا وقت خص، همه رو میشه زیر سوال برد. و این نکته مهمیه، این استثناء همشون به تعبیر عامیانه، به تعبیر امروزیش، از جنس شهروند درجه دو هن. کنیز شهروند درجه دو بوده تو جامعه اسلامی اون زمان، اهل کتاب شهروند درجه دو بوده. اصلا برید نگاه کنید کلی کتاب هست، کلی هست، میگن زنار باید ببندن، اینا باید شناخته بشن که اینا اهل کتابن. اما عزاداران هیچ روایت معتبری برای فرمایششون وجود نداره. من تمامشون نگاه کردم، همه مواردش هیچ یک دونش نیست. برید نگاه کنید، یک دونش نیست گفتوش در قول نامحرم. یکی جملات عامه، جملات عام، جملاتیه که میگه آقایون حضرت زهرا سلام الله علیها گفت اگر چنین کنید مو پریشان میکنم، یعنی در مقابل جمع مو پریشان میکنم. این جمله رو کجا آوردید؟ بعد اصلا تعبیر مو پریشان کردن تعبیر عرفیه، یعنی من دیگه نهایت تضرعم به شما نشون خواهم داد به خدا. معنی اولا که کالت استعاریه، ثانیا تو موارد دیگه که مو پریشان شده، تنها موردی که ما داریم موهای دیده شد نه پریشان شد، موهای از یک مورد توی بحث که منابع اهل سنت مال اهل کتاب مال خود اهل بیت تو جریان عاشورا آوردن، منبعش اهل سنت شیعه نداره. اما توی یه مورد داریم، این است که بحث داریم تو کتب شیعه هم بحث هست که آیا معجر از سر اهل بیت کشیدن یا نکشیدن. اگر هم کشیدن غلط کردند، اینا خودشون رفتن مو کردن کردن یا معجر سرشون کشیدن، غلط کردن کشیدن. ولی اینها اینا بی حرمتیشون بهشون نه، چون حجاب، ببینید نکته جالبیه، میگم حجاب وجوه مختلف داره. حجاب یه وجهش احترامه، الان ما برای اون روزه بخونن بگن معجر از سرشون کشیدن، اشکمون در میاد. چرا؟ بی عفت شدن، بی حیا شدن، یا نه احترامشون خدشه دار شد؟ کدوم میفهمی شما؟ وقتی این حجاب نمادین نماد احترام هم هست، یکی از شواهدش اینه. خب این مورد مواردی که شون گفتن، کنیزان القواعد و من النساء، زنانی که دیگه امیدی به ازدواج باشون نیست، آیا زن 50 ساله میتونه آرایش کنه بیاد تو خیابون؟ عزادارا آرایش نمیتونه. اهل کتاب هم که گفتم زنان کارگر و روستایی نیست، زنان بادیه نشین. برید بخونید عرب بدوی، عرب بدوی یعنی عرب نفهم تو ادبیات رایج. اصلا عرب با اعراب ما تو فارسی اشتباه میکنیم، دوستان طلبه میدونن یه اعرابی داریم یه عرب داریم. عرب یعنی شهرنشین، اعرابی یعنی بادیه نشین نفهم. اصلا وقتی به عرب بگی اعرابی فحشه بهش، بی فرهنگ. این اون وقت تو زنان اعرابی تو روایت هم گفتن ازان نهینه لاینتهی، نهیشون میکنی حالیش نمیشه، نهی نیپذیره. مثال سادش تو برخی اشایر هست توی فضای دور افتاده از شهر، اینا گیرساشون رو میندازن بیرون، تو همین مسلمان رو گیرساشون رو میندازن بیرون. بس شما اصلا تو ذهنیتش این نیستش که این کار خلاف دینی، اصلا نمیتونی برش توضیح بدی. تو روایت گفتن که این زنان بدوی ازانوهی نلاینده این هم جز استثناءاتن. چرا؟ چون تو ذهن عموم جامعه این آدم ها دوباره شهروند درجه دو هست، دوباره آدم هایی هست که این آدم افتخار نمی کنه بهش بشه. بعد چقدر دارم بس؟ خب چون دو سه دقیقه قبلشون چیز کرد من دیگه
کوتاه. بسیار خوب، با تشکر از صبر و تحمل شما بزار بزرگوار و همچنین از زحمت و حوصله‌ای که اساتید داشتن، انرژی که مصرف کردن، خواهش می‌کنم یه دو دقیقه به من وقت بدید.
من تذکر ما دوست بودیم با هم
بله
اینا خلاصه بودن که الان
این مقدار به هم نمی‌پریدی معصوم بود.
شما چه می‌شکار کرد؟
هر جلسه مباحثه بود، مناظره بود و می‌دونید اینجا مؤسسه فهیم 280 و چندمین جلسه 80 جلسه اینجا جای مباحثه و به حمدالله موفق به لحاظ طرح مباحث و نظریات جدید. با دو تا صاحب نظر روی کارهای خودشون رو گفتن، نظرات خودشون رو گفتن، دو تا دکتر خواهش مونم توجه بکنید. حجاب شرعی به پوشش اسلامی بانوان یک حکم قطعی و روشن و مورد قبول همه هست. این یه دیگر این که جامعه و مکلفان و مؤمنان در عمل روزمره خودشون از فقها و مراجع تعلیم تقلید میکنن. اینجا بحث علمی بود، انشاءالله که همه موفق باشیم. سلامت باشید.